این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه. هر دو برنامه زنده یا لایف خواهد بود و منتظر تلفن شما دوستان و عزیزان و به همین جهت که طی هفته بازپخشی فعلا نداریم، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترینی رو که شما موجب شدید و فراهم آمده رو مجدداً تقدیم حضور دوستان خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
من مصدق اوقاتون زیاد نمیشم. سوالم یا پرسشم بیشتر در رابطه با سیستم ادراک هست که در مغز به چه صورت اتفاق میفته. یعنی من وقتی ریکاگنایز میکنم یه موردی رو، یه محتومی رو میفهمم، میخوام ببینم این در مغز به چه صورت اتفاق میفته. البته میخواستم خواهش کنم پیش از اون وقتی اطلاعات میکنید توضیح میدید و توضیحاتم که البته همیشه بسیار فوق‌العاده است، اینو توضیح بفرمایید که ما مثلا فرض بفرمایید من وقتی یه چیزی رو میدونم شما برای من توضیح میدید، در واقع یه جور مموری ریکال میشه. نه منظورم این نیست، یا اینکه یک مطلبی رو از قبل تجربه کردم باز شما توضیح میدید، مثل اینکه مثلا میگین باید 10 تا 15% پول زندگی تو پسنداز کنی. خب من میفهمم، میگم آره من حالا چون تجربه کردم. نه نه، من منظورم مورد جدیدی هست که به عنوان یک دانش و یک علم جدید برای مغز توضیح داده میشه و مغز اون رو درک میکنه به بهترین نحو خودش. این چطور در مغز اتفاق میفته؟ تا بعد بگم به چه دلیل یه پرسشی در همین زمینه دارم خدمتتون.
ببینید عزیز، بیاید این گونه به موضوع نگاه کنیم که من و شما وقتی به این دنیا میایم یک دستگاه عکس برداری هستیم. چون این تفاوتی بود که بین گفتگوی میان استاد و شاگرد افلاطون و ارسطو در این جهت بود که آگاهی یا درک چگونه اتفاق میفته و البته پاسخ در این حال هم درست هم به یک اعتبار جای گفتگوش این است که از برخورد انسان جاهل و طبیعت کور هست، از این دوتاست که جرقه آگاهی میزن. کودک انسانی به تدریج متوجه میشه که یه چیزایی دارن تکرار میشن، البته نه اینکه متوجه خودشه و متوجه تکراره، و بعد یه ارتباط حسی با او برقرار میکنه. یعنی فرض کنید کودک که یه زمینه و ظرفیتی داره متوجه میشه که الان حالی پیدا میکنه که گرسنگی است و بعد یه ظرفیت و توانی داره برای فرض کنید مک زدن و بنابراین از شیشه شیر و یا وقتی که از سینه مادر شیر میخوره اون وضعیت تخفیف پیدا میکنه و بنابراین در یه جایی یه چنین حادثه‌ای که در هر ثانیه 1000 تا سیگنال رو به مغز میفرسته ثبت میشه که این موضوع مثبته. حالا باز در این به زبون بزرگسالی میگیم یا لذت آفرینه یا رنج و درد رو از میان میبره. به همین جاست که گفته میشه کودک تقریبا حدود 3-4 ماهگی است که متوجه بیرون میشه، قبل از اون توجهی پیدا نمیکنه. به همین جاست که چشمش به نوعی حرکت میکنه که اهمیتی نداره و حدود همون جاست که حتی خودشو کشف میکنه که مثلا شروع میکنه با دستاش و پای خودش بازی کردن و اونجاست که متوجه میشه در حالی که با یه چیزی داره بازی میکنه با خودش هم یه نوع ارتباطی برقرار، خیلی فرق میکنه که من دست یک کسی رو بگیرم یا دست خودم رو با واسطه دست دیگرم بگیرم. این مراحل اولیه شروع میکنه در وجود کودک به نوعی کاشته شدن و مثل یک دوربین فیلم برداری یا عکس برداری میاد پدیده‌های بیرونی رو کدگذاری میکنه و به داخل میفرسته. یعنی درست مثل این که عکسی از شما گرفته میشه و این با یه مقدار نقطه ها و مواد شیمیایی روی یه صفحه فیلمی که در درون یک دوربین عکاسی قرار میگیره، ولی اونا نیستن، من و شما تو دوربین نمیریم، بلکه اونا اونجا کدگذاری میشن. مغز این کدگذاری ها رو میکنه، یعنی صفحه ذهن که البته سفید هست ولی خالی نیست، برای که به دلایل گذشته مثل یه زمینی مونه که پستی بلندی ها و رودخانه ها و درهای خودش رو داره. حالا شما میکنید در اینجا خانه ای مثلا بسازید که باید اون رو رعایت کنید، در نتیجه اونجا شروع میکنه یه چیزایی نشستن. حالا روزی که پدیده ها تکرار میشن، این ضبط با وجودی که صفحه کاملا بزرگه به نوعی میره سراغ همون خاطره قبلی و اونجا میمونه. بنابراین به تدریج کودک یک حس و احساس خاصی مثلا راجب مادرش پیدا میکنه که راجب زنهای دیگه نداره، و البته این تاثیرگذاری حتی در شکم مادر در دوران جنینی از طریق صدا و کمی بو الان معلوم شده که ثبت میشه. به همجاست که بچه وقتی که به این دنیا میاد، اگر 10 تا زن وارد بشن و همه مثلا میگن سلام حال شما چطوره، وقتی که مادرش میاد میگه سلام حال شما چطوره، واکنشش متفاوته، با وجودی که مثلا 2 روز است 3 روز است. یعنی الان اینو یاد نگرفته، معلومه در دوران جنینی که صدا همچنان به درون منتقل میشه و گوش جنین یه مقدار فعالیت‌هایی رو به شکل و فرمایی داره یا از طریق ارتعاش داره، اونها رو متوجه میشه. حالا فرض بفرمایید که من و شما رسیدیم به 5 سالگی یا 15 سالگی یا 25 سالگی و در نتیجه صفحه ذهن ما که معمولا پر هم میشه پره. حالا اگر یه مطلب اینطور که اشاره کردی تازه بیاد، بلافاصله میره جزء کاتگوری خودش. نتیجتاً شما یه مهمونی رو هم به عنوان یه مهمونی میگذارید، هم به عنوان اینکه غذاشون خوشمزه بود، هم به خاطر دیدار یه نفر، و بنابراین در چند تا کاتگوری شما میان اینا قرار میگیرن. حالا فرض بفرمایید از در یه آدم تازه وارد میشه. اولا این آدم تازه برای شما بی‌معنی نیست، برای که با آدمای دیگه شبیه زن، مرد، کوتاست، بلند، زشت، زیبا، هرچی. نتیجتاً شما سیستماتون خالی نیست، ولی اون آدم میتونه برای شما اهمیتی پیدا کنه و با وجودی که وارد مغزتون میشه، شما برید اونجا در حالی که عکس این آدم رو میگیرید، همون مثل فرض کنید کامپیوتر دلیتش کنید، یعنی میاد میفرسش میره. معناش این نیست که یا میدازش توی سطل به هر حال آشغال، یه جوری اونجا سعی برید بگردیش میتونید پیداش کنید، اونجا نظم و ترتیبی نداره. ولی اگر این آدم به دلایلی برای شما مهم شد، یعنی دیدید مثلا دختر خانمی که شما بهش توجه میکنید رفت و اونو مثلا بغل کرد و بوسی، خب این آدم حالا به خاطر اون دختر خانم در ذهن شما یه جایی داره و شما مقداری از انرژی روانی روی اون گذاشتید و در نتیجه اون آدم رو آوردید بردید در گروه های مختلف. حتی شما مثلا حسادتتون تحریک شده، برانگیخته شده، در نتیجه ماجرا در یه جایی که به کودکی شما مرتبطه اتصال پیدا میکنه و اون یه احساس بدی به شما میده، در حالی که اگر اون کودکی رو نمی‌داشتید اون احساس بد رو که دو نفر دیگه که شاهد بوسیدن اونا بودن در اونا به وجود نمی‌اومده، در شما به وجود اومد. ضمناً شما چون به این دختر خانم مثلا نظری داشتید، این که متوجه شدید یک کسی آمده و او رو بوسیده اصلا به هم می‌ریزی و در نتیجه اون آدم اصلا تصویرش میتونه جزو کسانی باشه که امشب در رویاهای بد شما با به عنوان یه آدم بدی ظاهر بشه، ولی بعد از این که مثلا 5 دقیقه 7 دقیقه فرصتی پیدا کردی با کسی صحبت کردی، تو بهانه کردی، تو گفتی مثلا اون آقا کیه، برگشت گفت که مثلا دایی اون خانومه، یه دفعه آروم میگیری. یعنی یه دفعه اون نگرانی شما به هم میرزه، در نتیجه میرید سراغ ذهنتون، شروع میکنید به پاک کردن. یعنی اون دختر خانومی که شما مثلا حتی از اون بدتون آمد، متوجه میشید بی خود بدتون آمد، از اون آقا پاک میکنید، نه یه دفعه ایشون رو در دادگاه ذهنتون تبرئه میکنید، و یا حتی اگر فکر کردید این که توفه ای نیست، این که ریخت و شکلی نداره، میگید خب نداره که نداره، اون که مهم نیست، انسان بودنش مهمه. در حالی که قبلا به خاطر اینکه دید سراغ اون دختر خانم رفت، مقایسه کردید مثلا با خودتون که من که از اون خیلی بهترم، چطور اون اینو قبلا پذیرفته. حتی ممکنه یه تجدید نظری بکنی، این دختر پس اینقدرام خوب نیست، بفرمایید ببین کیو انتخاب کرده، و یا احساس بدی بکنید درباره خودتون، و مثلا چون 6 ماهه است که این دختر خانم میبینید قدم پیش نگذاشتید، به خودتون یه حرفی میزنید که بفرمایید انقدر دیر کردی که یه کسی مثل اون رفت اون دختر رو برای خودش انتخاب کرد و دخترم به اون جواب داد. یعنی صحنه ذهن شروع میکنه از صدها مرکز مغز شما که به نوعی هر کدومشون اومدن ایستادن، مثل فرض کن یه کلاس که 10 تا دست بالا میده، معلم میگه تو بگو، بعد تو بگو، بعد تو بگو، شما از جایی مختلف با توجه به شبکه ارتباطیتون اون رو وارد سیستم ذهنیتون میکنن. حالا بسته به این که چقدر وقت داری، چقدر مثلا دیگران میان افکارتون رو قطع میکنن یا نمیکنن، حتی برخی از وقت ممکنه شما ناراحت بشید، برید بیرون، به حساب خودتون برید قدم بزنید، مثلا برید یه فکری بکنید، یا بهانه میکنید میرید دستشویی، تو دستشویی میمونید برای این حادثه که حالا چجوری میخواید این اطلاعاتی رو که آمده و به مغزتون فشار آورده رو هضم و جذب کنید. بنابراین ملاحظه میکنید که شما در صحنه فعال ذهن هیچ ماجرای خالی نیست. اگر یه چیزی برای اولین بارم اتفاق میفته، هیچ وقت در جهان تقریبا چیزی نیست که استثنایی باشه به گونه اینکه مانند او نباشه. حتی من اگر یه حیوان رو ببینم میتونم تصور بکنم که این حیوان پروازم میتونه بکنه، پرم به خودم بهش اضافه کنم. بنابراین ذهن همیشه مقدار اطلاعاتی داره، و مهم این است که شما این رو تو کدوم کاتگوری قرار میدید. درست مثل ورود من و شما به یه مهمونی است که ممکنه یک کسی بره دنبال جنس مخالفی، که دنبال غذا بره، یکی چون 2 ساعت تو راه بوده الان در به در دنبال دستشویی میگرده، و به خاطر اون اصلا اون محیط مهمونی و اون خونه برای ما مفاهیم متفاوتی رو ارائه میده و معانی متفاوتی هم پیدا میکنه. نتیجتا ماجرای این که من و شما از مرحله توجه برسیم به مرحله کوشش برای درکی یا فهمی، از مراحل مختلفی در مغز میگذره. مراحل پنجگانه گفتن، هفتگانه گفتن، دهگانه گفتن، ولی اینا فقط طرح‌های طبقه بندی است. تا همطور که اشاره کردید میره در حافظه کوتاه مدت، و بعدا وقتی من شما فراغتی پیدا کنیم از کوتاه مدت میفرستیمش به حافظه بلند مدت. حالا بسته به اینکه چقدر این موضوع انرژی روانی شما رو به خودش اختصاص داده، در جاهای مختلف هم قرار گرفته، میره اونجا میشینه. بعدم مهم اینه که شما بعدم بدونید کجا باید بگردید و اونو پیداش کنید. یعنی درست مثل این که شما یک کابینتی دارید، یه سرفصلی داره، به شما هی تو این فایل دنبالش میگردید، پیدا نمیکنید، در حالی که این مثلا به دلیلی در یه فایل دیگه گذاشته شده. و به همین جاست که خیلی از اوقات اگر سر نخی رو داشته باشید، میتونید برید و درست مثل کسی که یه سرفصلی داره این بایگانیشون رو پیدا کنید. مغزایی هستن که مرتب منظمن، مغزایی هستن که کار تقسیم بندی رو به دلیل آگاهی و به دلیل اینکه اونو خارج از باورها و احساسات که همه جا میتونه پخش بشه، بردن در جاهای خودش قرار دادن. مثل اینکه شما شیمی رو یا فیزیک رو معمولا مرتبطش نمی کنید به زمینه‌های دیگه، اینا یه جایگاهی مشخصی دارن، و به همجاست که هم کتاب ها سیستماتیک ترن، هم پرسش ها منطقی تر و معقول ترن، و هم پاسخی که میگیریم مسائل رو برای ما روشن میکنه، میپذیریم یا رد میکنیم. در حالی که وقتی مسائل به زمینه‌های احساسی و باوری ما برسه، برای که در ده ها صد ها جا باید برن ضبط بشن، ارزیابی بشن، مراحل مختلف متفاوت خودش رو داره. بنابراین از یه نگاهی که شما فرض کنید به یک گل میکنید، یا به یک تابلو میکنید، یا به یه اتومبیل میکنید، تا این که اون رو در مغز و ذهنتون ثبت کنید، در آدمای مختلف به دلایل متفاوت همین جوری حرکت میکنه میره. من برخی از وقت تو این سفرها میرم، مثلا فرض کنید دوستی آرشیتکته، یه دفعه میبینم که اصلا حرفایی که میزنه و نگاهی که میکنه به ساختموناست، در حالی که مثلا من اصلا ساختمونا توجهم چرب نکرد تا زمانی که او مثلا به من گفت ببین این چرا جالبه، این مثلا این طرح یا این طرح نامش اینه یا احتمالاً از اینجا یا اونجا اومده. بنابراین من و شما یک مغزی داریم با 100 میلیارد سلول و یه چیزی نزدیک که بعد از 19 سالگی 1.5 تریلیون کانکشن که همه چیز رو به همه چیز به گونه‌ای وصل می‌کنه و بنابراین پدیده فوق‌العاده پیچیده است، مگر اینکه موضوع مشخص معین بشه. متأسفانه من به اندازه کافی فکر می‌کنم توضیح دادم و ندادم. علت تأسفم این است که من به پیام‌ها رسیدم. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. حالا با توجه به این موضوع شما هر گونه که مایل هستید بحث رو دنبال کنید.
من فقط یه پرسش دارم، من منتظر میمونم.
خواهش رو روی خط پیش تمنا میکنم. شنگال عجبن با ما باش.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، مجدداً عرض ادب داشتم خدمتتون. در رابطه با سیستم ادراک اتالوف فرمودید، توضیحاتی رو دادید که بسیار عالی بود، اما یه پرسش داشتم و یه درخواست، و متاسفانه به خاطر اینکه خط از ایران ممکنه قطع بشه اینو قطع میکنم و از حضورتون میخواستم خواهش کنم توضیحات شما از رادیو گوش میکنم. اما پرسشم اینه که خب حالا با توجه به این توضیحاتی که هستالی دادید و اون کاتگوری هایی که ممکنه این سیستم مغز قرار بگیره اطلاعات در اونجا، من سوالم اینه که چرا الان ما روی سیستم هایی مثل سیستم های ادراک کار نکنیم؟ فرض بفرمایید شما الان برنامه گذاشتید برای برنامه آزادی و ماه آزادی بهش اختصاص دارید، اگر مفهوم ادراک آزادی برای فرد اتفاق بیفته خودش اتوماتیک میره دنبال تمام اون آزادی هایی که شما الان به گونه های مختلف در موردش صحبت میکنید. یه درخواست داشتم، درخواستم هم اینه که برنامه
من ببخشید منو نفهمیدم اتون. من اگر مفهوم آزادی رو بفهمم، درست پس که من مثلا بدونم تهران پایتخت ایرانه، بعد اینکه میرم دنبالش رو میفهمم، ولی اینکه همه چیز رو دیگه بعد از اون میدونم و نمیفهمم.
نه نه، همه چیز رو بعد از اون نمیدونم. اگر فرض بفرمایید مثال، شاید مثال درستی نباشه ولی تا حدودی منظور عرضم رو خواهد رسوند. فرض بفرمایید من آدمی هستم که مشروب میخورم و رانندگی میکنم، اگه من رو بشونن و من یه فیلمی نشون بدن و من بگن که اگر دخترت توی این ماشین باشه و تو رانندگی کردی، مست کردی و تصادف کردی، ماشین آتیش گرفته و حالا از حالا تا آخر عمر مجبور دخترت رو با جاکت‌های شیمیایی و نمی‌دونم با اون پودرهای شیمیایی، داروهای شیمیایی درمان کنی فقط به خاطر یه بار مشروب خوردن، این برای من یه تفهیم، یه ادراکی از این کار زشت خواهد بود و من دیگه حداقل از ترس این کار رو انجام نخواهم داد.
آخه معلوم نیست. اینه که نه ببینید، یک هنوز ما با احتمال کار داریم. اینی که مثل اینی که من سقوطی هواپیما رو به شما نشون بدم بعد شما بگید پس از این بعد من سوار هواپیما نمیشم، آخه مغز اینجوری کار نمیکنه. با احتمال همراهه و بعدم با مسئله لذت و درد همراهه.
با احتمال بیشتر البته آقا،
فقط همین من
قبول دارم، فقط همین متینه، چون من خودم اصلا یه ماتماتیشن هستم میدونم که، ولی در بیشتر موارد، یعنی حداقل 80-90% موارد، مردم از ترس اون، با اون مثالی که خدمتتون عرض کردم، از ترس اون مسئله براشون ترس.
آخه نه ببینید، نه 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 صبر کنید، آخه اینا رو یه مقدار قواعدشو میدونیم. فرض کنید مطالعات نشون میده وقتی شما تو خیابونا یا توی شاهراها و فریوی ها تصادف میبینید، برای فقط مدت 1-3 دقیقه تاثیر اون تصادف در شما میمونه، بعدش دو مرتبه میرید همون سرعت زیاد رو میگیرید و بعدم اگر شما ببینید که دائما در تصادف میشه، مکانیزمایی را میاندازید که درسته از یه طرف حرف شما که احتمال یه مقدار سرعت ممکنه کاهش بده، ولی ما بالاخره بعدن اون رو به نوعی در میاریم که به هر حال همچنان تصادف ها ادامه پیدا میکنه. شما نگاه کنید درباره کشیدن سیگار، شما همه مضرات رو نشون برید، این که میفرمایید روی برقی اثر میذاره مثلا حرفی ندارم. ببینید ما در خصوص هر نوع عامل تشویق و یا تنبیه احتمال کار خوب رو میتونیم افزایش بدیم یا احتمال کار بد رو کاهش، ولی مهم اینه که چه اندازه این سیستم یک اصلا کار میکنه، یعنی زورش چقدره، دومی که اون آدم چه تفسیر و تعبیر روش میگذاره. بسیاری از اوقات هیچی، یعنی به همین دلیل که مثلا فرض کنین گفتگوی پدر و مادر به بچه ها درباره اینکه درس بخونید ممکنه در یه حدی کار بکنید، در یه حدی دیگه. بذارید براتون یه مثال بزنم، گرچه گفتید ممکنه یه دفعه قطع بشین. ببینید آمدن کاری که کردن، یه گروهی رو گذاشتن، فرض کنین 3 تا گروه رو، چون اتفاقاً ریاضی هم بوده، اینا رو تقریبا اول امتحان کردن، متوجه شدن که دانایی اینا در جهت ریاضی نزدیک همه، ولی بعد از اینکه اولین تست رو دادن بدون اینکه اصلا کاری داشته باشن نتیجه به دلیلی گرفتن و جوابا تقریبا مساوی بوده، اومدن فرض می‌کنم تو این گروه 300 نفره 100 نفر گفتن شما خوب بودید، 100 نفر گفتن شما بد بودید، 100 نفرم گفتن شما همون متوسطی بودید که بودید، ولی اونا شاهد تشویق و تنبیه بودن. دیدن که دو تا اتفاق افتاده، اولا آدمایی که خوب گفتن به تدریج وقتی این تکرار شده سطح آگاهی خودشون و تصور راجع به خودشون که من ریاضی میدونم و بالا بردن، و دوم یه مقدار این تشویق سبب شده که کار بیشتری بکنن، درس بیشتری بخونن و واقعا نمرات بهتری بگیرن. اون گروهی که تنبیه شدن بار اول و دوم یه عده‌شون کوشش کردن برای جبران، از بار سوم و چهارم تنبیهاتون ادامه پیدا کنه اونا عقب زدن و دیگه نخوندن، و گروهی که شاهد بوده یه کمی تحت تأثیر قرار گرفته، در حالی که گروه چهارمی 100 نفر دیگه رو توی اتاق داشتن که فقط بهشون تست دادن و بهشون جوابی ندادن. این گروه هم به دلیل اینکه تشویق و تنبیه رو دیده کمی تغییر در خودش به وجود آورده، ولی بعد از این مدتی براش عادی شده، چون دیده به هر حال کوشش خودش نه گروه تشویق کننده این ورتش نه نشون میده که کارش خراب عقب، و در نتیجه متوجه شدن که عامل تشویق کار میکنه و تداومش میتونه فایده داشته باشه، عامل تنبیه یه دفعه دو دفعه کار میکنه بعد از اون اصلا کار نمیکنه. شاهد تشویق و تنبیه بودن در برخی انگیزه بهتر بودن رو فراهم میکنه، ولی بعد از یه مدتی اونا برمیگردن به حال عادیشون و اون گروهی رو که اصلا تشویقشون نکردن و یه گروهی بودن جواب نمرات بهشون اصلا ندادن تقریبا تغییری نکردن و نسبت به اینکه امتحان مهم نیست به تدریج کار و کوششی هم براش انجام ندادن. ما موارد کنترل شده رو میشناسیم، بنابراین شما من میفرمایید که ما میتونیم تغییراتی در آدما به وجود بیاریم، باهاتون موافقم. یک، باید راهش رو پیدا کنیم. دو، باید مطمئن باشیم که اون آدما راهی برای توضیح و توجیه کردن موضوع برای خودشون نداشته باشن. به همین جاست که شما وقتی مجازات اعدام رو هم میگذارید، اولا روی درصدی اصلا اثر نمیکنه. علت چه این است که در شرایطی که آدما در حقیقت درگیر قتل میشن، به پیامد و عواقب موضوع اصلا نمیاندیشن، بیش از اون درگیر هستن. یعنی یک کسی که میخواد کسی رو بکشه تلفن نمیکنه که آیا مجازات اعدام هست یا لغو شده، که اگر گفتن لغو شده بکشه، اگه گفتن نه لغو نشده نکشه. نتیجتا اومدن به اینجا رسیدن که در جرائم سنگین مجازات نقشی نداره. یعنی شما اعدام رو بگذارید یا نگذارید فرقی در میزان قتل نمیکنه، در حالی که در جرائم کوچک مثل راهنمایی رانندگی دو برابر کردن جریمه تأثیراتی در کوتاه مدت میگذاره، ولی به تدریج مردم یه مکانیزمای دیگه رو به کار میذارن. به همین که حتی یه قانونی وجود داره به اسم قانون اشباه جنایی. قانون اشباه جنایی میگه جرم در یه جامعه از یه حدی که بگذره سیستم ادامه پیدا نمیکنه و متوقف میشه. یعنی فرض بفرمایید در یه جامعه مثلا 3% مردم میتونن درگیر مثلا ضرب و شتم یا قتل بشن، این ممکنه بره تا 4، ولی بعد از 4 نمیره. علتش همین است که مکانیزمای دیگه به کار میفته و سیستم رو نگه میداره و نمیگذاره از اون بگذره. اینو شما تو
سوال بپرسم آقای دکتر، من همینجا دقیقاً یه سوال من داشتم، میتونم بپرسم؟
لطفاً.
ببینید فرض بفرمایید من خودم شخصا روزی 50 تا نخ سیگار میکشیدم، به دلایل مطالعه و تحقیق و تفکر و یه مقدار کار روی خودم کردن به یک تفهیمی در مغزم رسیدم که این برای من بسیار زجرآور و مضره و مطلقاً دیگه لب نزدم. آیا این نتیجه اون ادراک صحیح هست یا نه؟
نه نه، میتونه فقط به نتیجه یک علم و آگاهی است که با زمینهای احساسی، عاطفی، باورها و اعتقاد شما هماهنگ بوده. ببینید عمل انسان بعد از علمش نیست، عمل انسان پروسه بسیار پیچیده است که شما رو عوض کنه. حالا بیاد من برای شما یه مثالی بزنم. شما اگر یه آدمی باشید که خاصیت سلف دیستراکشن داشته باشید و خود تباهی، تازه بعد از اینکه متوجه شوید سیگار شما رو میکشه بیشتر میکشید. یعنی ببینید، چون ما برای خودمون شیء خارجی هستیم، انسان یه موجودی است که موضوعی جور دیگه نگاه کنه. چون مثال زدید، من همیشه مطلب رو چون بیش از همه این فهمیده میشه. فرض کنید شما، من شما میریم پلو دکتر و یه بعد از ظهری هم هستید گرسنه نیستیم و دکتر به ما میگه اینقدر غذا نخور، ورزش رو بکن، چنین و چنان بکن و الا میمیری. و من تصمیم میگیرم که از امروز من رژیم میگیرم و وزنم رو کاهش میدم و در نتیجه الانم که مثلا چون بعد از ظهر خیلی راحت میشه این کار کرد. اما فرض کنید فردا شب میرم مهمون.
الو
جانم، من شما رو میشنوم، نمیدونم شما منو میشنوید یا نه.
الو
هرچند ما این مشکل رو با برخی از اوقات تلفن های دوستان در اونجا داریم، تلفن شما هم متاسفانه قطع شد. حالا امیدوارم از طریق رادیو که یا اینترنت هر گونه که ما رو در ایران میشنوید بشنوید. حالا من وارد یه مهمونی میشم. اولا بسیاری از ما به مجرد که وارد مهمونی میشیم کس دیگه ای میشیم. خیلی از اوقات من وقتی وارد مهمونی میشم اصلا یادم میره که موضوعی به اسم خوردن غذا مطرحه و اصلا این موضوع رو به دلیل برخی از اوقات زشتی که در خوردن غذا جلوه دیگرانه و نشون دادن این که من برای غذا اومدم یا من آدم شکمویی هستم، برخی از آدم ها وقتی که وارد مهمونی میشن در آغاز مخصوصا کم میخورن یا فکر میکنن مخصوصا چون در مهمونی ها غذای خوب مناسبم هست، هر وقت غذای خوب آمد میخورن و الان خودشون نگه میدارن. مخصوصا اون تیپی که همیشه کارهای خوب رو برای آخر میذارن، مثل کسی که داره غذا میخوره تعدیگش رو میذاره آخر بخوره، نه اون کسی که از وحشت اینکه دیگران تعدیگش رو ببرن اول میخوره و خودشو خلاص میکنه. حالا اما بعد از این مدتی که من این گونه تصمیم گرفتم، یه گروه دیگه ای هستن که وقتی وارد مهمونی میشن فکر میکنن اصلا راضی کردن خودشون و صاحبخونه با خوردنه، یعنی به نوعی حتی وارد نشده سراغ غذا میرن و بعدم به مجردی که صاحبخونه رو میبینن، چون یه فرضی دارن که صاحبخونه خوشحال میشه من بخورم، میخورن. و شما نگاه کنید، کاملا میتونید دو گروه رو ببینید که در بدو ورودشون نسبت به غذا به دلیل ویژگی روانیشون دو تا حالت متفاوت داره. اما حالا هر کدوم از اینا میشه بهشون نگاه کرد. گروه نفر اول که آمده و با خوردن غذا خیلی راحت و راغب نیست به دلایل ذهنیش، با یه موضوعی روبرو میشه که براش بسیار شادی آفرینه و این آدم وقتی خیلی خوشحاله غذا میخوره و بنابراین مکانیزم دیگه‌ای به کار میفته که برو غذا بخور، و درست برعکس ممکنه وقتی غمگین میشه و خشمگین میشه غذا بخوره. نتیجتا اگر در گفتگوی با آدم‌ها بهش بی احترامی بشه یا توهینی بشه و غمگین و خشمگین بشه میره سراغ غذا، در حالی که اگر اون نمیشد نمیرفت. اما همه این موارد به کنار که یه آدمی تحت تاثیر این شرایط بعد از یک ساعت در اون مهمونی نظرش رو عوض میکنه، یه دفعه دو سه تا آدم فرض بفرمایید چاق رو میبینه یا آدمایی که میشناستشون که مشکلات حتی قلبی دارن و وزن زیادی دارن و سنهای بالا دارن، وضعیت مالی و عرض کنم دوستان دوربرشون هم خیلی هستن، به این نتیجه میرسه که اهمیتی که حرف اون دکتر براش داشت که با اضافه وزن و چنین اشرام میشی دیگه خیلی هم این همچین خبرایی نیست که آدم اگر چاق باشه و خیلی بخوره میمیره. بفرمایید اینا هم هستن، به همین جاست که برخی از اوقات حتی به ذهنش هم میاد که دایی من یا عموی من که خیلی لاغر بود و ورزش میکرد 30 سالگی مثلا سکته کرد و مرد، پس اونم میاره به عنوان اطلاعات وارد سیستم میکنه. علتش هم این هست که یه مقدار غذاها دارن چشمک میزنن، از جانب دیگه ذره آروم گرفته، بعد متوجه میشه که خوردن غذا مثل که ای بایی را دیگم نداره، بقیه هم دارن این کارو میکنن. درست مثل ما ایرانیم که میکنه اگر شما دارید مثلا میخورید خب برای منم یه چای بریزید، یا مثلا حالا شما اگر میخورید خب من هم میخورم، یعنی یه بازی تو این زمینه در میاریم. از جانب دیگه من گرسنه شدم و بنابراین رنج گرسنگی سرکله خودش رو نشون داده. زمنان آدم های دوربرم میبینم که موضوع وزن و مرگ و اینا مسئله شون نیست که من امروز یا دیروز بعد از ظهر در مطب دکترم این حرفا رو به من زدن، و در نتیجه اگر شما یه ترازوی داشته باشید که این ترازو آمده ماجرای گرفتن رژیم رو اینقدر سنگین کرده پرده پایین و در این حال مسئله لذت بردن از غذا رو برای من کشیده بالا اونقدر اهمیتی نداره، با گذشت زمان من از یه طرف لذت غذا برای من شروع میکنه جابجا شدن و از طرف دیگه اینکه من باید رژیم بگیرم برای من اهمیتش کمتر میشه، به خاطر اینکه حتی 2 روز گذشته و حوادث دوروبر یه موضوع و پیام های دیگری به من دادن، و بنابراین منی که دیروز تصمیم گرفته بودم از این بعد تو مهمونی ها مواظبم، یه دفعه متوجه میشم که نه تنها مواظب نیستم، مواظب هیچ کس دیگه هم نیستم. و بعدم بدترش برخی از اوقات اینه که وقتی یه ذره استفاده کردم به این نتیجه میرسم که من که شکستم اون قول و قرار رو با خودم، حالا دیگه چه فرقی میکنه چقدر شکستم. حتی یه ذره بالاتر میرم، حرفم این است اگر مگر آدم تو یه روز چقدر چاق میشه، و یا یه دفعه یادش میاد که 2 روز قراره که مثلا شنبه و یه شنبه است با دوستان یکی گفته برن دوچرخه‌سواری برن کوه. خب بعد پس اونجا جبران میکنیم دیگه، حالا پس بگذار تو این شرایط که اتفاقی که دوتا از دوستانم یه جوری حرف زدن که چه شب خوبی است و دمی غنیمت است، و یکی هم یکی از اشعار واقعا یا وابسته به عرض کنم خیام رو خوند، من رو به این نتیجه رسون که چه بهتر است که یه چیزی بخورم و اینقدر هم به آینده و مرگ و دنیای بعد و نمیدونم دنیای قبل و اینا فکر نکنم، که البته قبلی وجود نداشته و در نتیجه و نداره. اینو بگم چون نمیخوام کسی فکر کنه بنده از این باورهای عجیب و غریب دارم. در نتیجه شما یه دفعه میبینید که از اون منطقه مربوط به خوردن غذا نمیگذرید و حتی وقتی صابخونه قسمت میکنه مثلا چیزی رو میبره، شما بدون که خیلی زشت باشه اون قسمت بزرگه رو برمیدارید، یا به هر حال برای خودتون این آمادگی به وجود میارید که سراغ یه چیز دیگه هم برید، و در نتیجه شب که منزل تشریف میبرید میبینید نه تنها رعایت رژیم رو نکردید، خیلی کارا رو خرابتر هم کردید، و اونجاست که حالا ممکنه غمگین بشید یا اصلا ممکنه از فکر رژیم بگذرید، و یا ممکنه به خودتون میگید خب حالا از فردا دیگه، حالا از دوشنبه، بنابراین از دوشنبه چون فعلا باش در دوشنبه من گرسنه نیستم و غذایی هم وجود نداره، خیلی راحت میشه دربارش تصمیم گرفت. بنابراین ما یه وجودی هستیم که از صدها بلکه هزاران مرکز مغزمون با پیام‌های مختلف و متفاوت رو می‌فرستن و مهم این است که ما کدامشون رو بیاریم به صحنه، درست مثل دستی که شاگردی در یک کنفرانس بلند کرده و ازش بپرسیم و اون موضوع رو بخوایم ادامه بدیم یا قطعش کنیم بریم سراغ یه نفر دیگه. پدیده بسیار بسیار پیچیده است و بنابراین فقط به صرف دانستن مسئله حل نمیشه. باید این دانسته فهمیده بشه، پذیرفته بشه، قبول بشه، با سیستمای حسی، احساسی، باورها، اعتقادات ما در ارتباط قرار بگیره، بعدش به نوعی تقویت بشه، رینفورس بشه، محیط اطراف اجازه بده، شرایط در اون مسیر قدم برداره و به من این فرصت رو بده که اون تصمیم درستی که گرفتم رو اعمال کنم. در غیر این صورت من خیلی راحت و آسوده میتونم یه تصمیم درست رو کنار بزنم و برم دنبال همون کاری که تا به حال کردم یا میکنم. امیدوارم این توضیحات کلی رو شنونده عزیزی که از ایران تلفن فرمودن بشنون. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست کادن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلی مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم. توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلت‌کر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلت‌کر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که من کنفرانس تیپای شخصیت، انواع شخصیت یا پاسخی به پرسش کیستم من رو فردا شب چهارشنبه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از پس فردا پنجشنبه 17 در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. اما من طی 16 17 سال گذشته چهارشنبه ها در اورنج کانتی در مراکز مختلف کنفرانس داشتم و این کنفرانس رو مایلم ادامه بدم. ضمناً دیرتر از اون هم کنفرانس رو نمیشه آغاز کرد یا پایان داد. بنابراین من ساعت 7 باید در شهر ایرواین باشم و از لس آنجلس به اونجا برم و به دلیل فاصله وقت 1 ساعت و 20 دقیقه ای رو حتما احتیاج خواهم داشت. بنابراین فردا شب قسمت آخر برنامه من که 16 دقیقه هست رو برنامه رازها و نیازها نخواهد بود. اما خوشبختانه دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهراد آریانی، دو تا 8 دقیقه گفتگوی، یکی درباره جراحی پلاستیک و زیبایی و دیگری درباره قلب و عروق دارن و چون هدف دادن آگاهی و اطلاعات بیشتر از جانب این دو پزشک عالی قدر هست، توجه شما رو به ویژه از ساعت 5:40 تا نزدیک ساعت 6 به این گفتگوها جلب میکنم و از این دوستان به خاطر لطف همکاریشون هم بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین به آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. آگاهی های بیشتر در موضوع کنفرانس ها رو به اطلاعتون خواهم رسون. همچنین یادآور میشم که ما به نظر میرسه کار اپ یا آنچه که مربوط به اینترنت و شبکه جی ال ویز و اینا هستمون در حدی است که خوشبختانه به نظر نمیرسه مسئله به مشکلی جز موارد استثنایی داریم و از این بابت بسیار سپاسگزارم. در نتیجه واقعا ممنون شما میشیم که هر جا که تشریف میبرید اگر در خاطرتون موند و اگر فرصتی بود دوستان دیگر رو برای اینکه از کامپیوترشون استفاده کنن، از جی ال ویز استفاده کنن، حتی در منازل که به راحتی میتونن رادیو رو بشنون از طریق جی ال ویز و یا از طریق سمارت فون هاشون استفاده کنن و اون رو با یک شاید چند دلاری که اکسلری کورد هست میتونن به سپیکر رادیوشون، رادیو اتومبیلشون وصل کنن. ضمناً ما امیدمون این هست که رادیوهایی که از چین میرسه چه برای خانه و محل کار و چه برای اتومبیل و یا همراه شما رو هرچه زودتر داشته باشیم. به دنبال طریقه نصب اون هم در اتومبیل های شما هستیم و در این زمینه عزیزانی دارن همکاری میکنن که با مبلغ کاملا واقعا کمی کمی بتونن این رادیوها رو به اتومبیل شما وصل کنن و خاطر ما آسوده باشه که عده بیشتری از دوستان در صورت تمایل امکان شنیدن برنامه های ما رو شفاف تمام 24 ساعت بدون خرخر و پارازیت و مواردی از این قبیل داشته باشن. به هر حال از همکاری دوستان و از صبر شما هموطنان و همسوانان خوب عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه سوالی داشتم، یعنی یه کمک میخواستم. من تقریبا 7 ساله با همسرم به اروپا آمدیم و در واقع تو این 7 سال من نتونستم برای خودم یه دوست خوب پیدا بکنم. من میخواستم که ببینم شما میتونید به من کمک کنید.
شما چند سالتون عزیز؟
من 27.
همسرتون چند سالشونه؟
33.
ایشون قبلا اروپا بودن یا اینکه هر دو با هم اومدید؟
نه، ما هر دو با هم اومدیم.
خب شما چی خوندید، چه میکنید؟
من توی در واقع کنترل کیفیت مواد غذایی کار میکنم. درسم الان هم درس میخونم هم کار میکنم، ولی همسرم دیگه فقط کار میکنم، درسشون تموم شد.
فرزندی هم که نداری؟
نه.
آخ در شهری که هستید، آیا اگر هدفتون از دوستی ایرانی ها هست، دوستان ایرانی هستن یا اصولا ایرانی ها هستن یا نیستن؟
بله هستن.
خب اگر شما فرض کنید به مراکزی که یا مجالسی که ایرانی ها هستن تش ببرید، اونجا یا اگر رفتید، چه مانعی برای یافتن آشنا و بعداً در صورتی که از نظر وقت، از نظر محل زندگی یا نوع علاقه هایی که دارید شبیه شما باشن، آیا دنبالش گشتید که پیدا نکردید یا اینکه با وجودی که گشتید پیدا نکردید؟
آقای دکتر، در واقع من در واقع احتیاج به گشتن نیست. ایرانی خب توی مهمونی و اینا هست، منتها چیزی که هست خب توی ایران که زندگی میکرد، تو ایران که قبلا بودم، در واقع خب آدم تعداد بیشتری از ایرانی کنارشه، حق انتخاب داره. منتها اینجا با یه سری محدود ایرانی شما رابطه داریم و یه نوع حالت اجبار برای دوستی برای شما به وجود میاد و من اینو نمیخوام. نمیخوام مجبور باشم که یک دوستی پیدا کنم که بعضی رفتاراش منو چو اذیت کنه.
آخه عزیز ببینید، حرفتون بسیار درسته. اگر من رفتم توی رستورانی 4 جور غذا داره، رستوران دیگه 40 جور، معلومه که یکیش حق انتخاب بیشتری رو به من میده. حتی من یه دلیلی که دوست دارم این عرض کنم که بوفه ها رو به اصطلاح اینی که یه ذره حق انتخاب برای آدم قائله، من حرفتون کاملا باش موافق هستم، ولی من شما قرار با واقعیت زندگی کنیم. روزی که من پشتم رفتم در یه کشوری، حالا شما رفتی جایی که ایرانی، اصلا ایرانی نبود، باید با همون زبان الکنم و ناآشنایی که با فرهنگ دارم اونجا دوستانی پیدا کنم. ولی تیکه آخر شما مسئله است. حرفتون درست که اونجا احتمالا امکانات بیشتری داری، قبول، اینجا کمتر داری، این باید پذیرفت. دوم، چرا ما فکر میکنیم که اگر با دیگران یک کمی اینجا اشکال و اختلاف داریم باید روشون خط بکشیم؟ مورد دوم عزیز، دوستی های دوران کودکی اصلا از یه جای دیگه بدن به هم پیوند میخورن. یعنی اینجوری فکر کنید که دوستی های سالهای اول درست بسید که شما یه درختی هستید که به یه درخت دیگه به نوعی پیوند میخوری، اصلا با همین، و در نتیجه به گونه ای هست که جدایی شما غالبا پرسش برانگیزه و جدال شما با هم غالبا دلایل خاصی داره. این چیزی که تو خانواده و فامیل هست و تو بچه هاست، ولی که بچه تمام مدت به دوست فکر میکنه. اما وقتی شما سنتون اومد بالا که حالا به کار باید فکر بکنید، به همسرتون باید فکر بکنید، یه مقدار برنامه هایی برای چیزهای دیگه دارید، ذهن شما مشغوله، خب معلومه شبکه دوستی‌ها نوع بسته و محدودش هستن. و از جانب دیگه کم کم در سن و سال شما، اونم تو اروپا یا در امریکا، موضوع این است که باید منافع مشترکی داشته باشید، هدف‌های مشترک، علایق مشترک باشید. شما اهل کوهنوردی باشید، اونم اهل کوهنوردی، شما اهل سینما باشید، اونم اهل سینما، شما اهل کتاب باشید، اونم اهل کتابن، شما اهل بحث سیاست یا مذهب باشید، اونم اگر هستن میان کنار شما. دیگه در اینجا ماجرای دوستی پسر خاله و دختر خاله یا همسایه نیست که ما فرض کنید در تمام مدت بیکاریمون کوشش میکردیم با هم و کنار هم باشیم. در نتیجه نوع روابط متفاوت. حالا در اینجا که رابطه ها مثل رابطه های کارمندی میمونه، حتی برخی از اوقات از نظر علمی گفته میشه گروه نخستین نیستن. چون ببینید در گروه نخستین پرایمری گروپ هدف فقط ارتباطه، محتواش مهم نیست. یعنی شما میبینید که مثلا یه دختر خانم یا آقا پسر 10 ساله 14 ساله یه هفته با هم بودن، ولی وقتی هم که از هم جدا میشن پای تلفنن با هم، اونم که میرن تا زمانی که قش نکردن پای تلفنن، حرفاشون هم بشنم هیچی توش نیست که اصلا لازم باشه گفته گوش، ولی که در اونجا بهش میگن پرایمری گروپ، در اونجا هدف فقط رابطه است. اما شما چرا میری سر کار؟ ای به شما بگن همین حقوقو بهتون میدیم، دو برابرم بهتون میدیم، مشروط بر اینکه در خانه بمونید، میگید باشه پولو بفرست من موندم. شما وقتی سر کار میرید هدفتون پرایمری نیست، بهش میگن سکندری گروپ، گروه دومین، در مقابل گروه نخستین. در اینجا هدف کار کردن و پول در آوردن و بنابراین اگر به شما پول بدن کارم نمیکن. خب روابط دوستی در بزرگسالی یه مقداری وارد سکندری گروپ میشه، یعنی در اینجا آدما باید با هدفهای مشخص حرکت کنن. بنابراین اگر شما تو محیط کارتون از سر و صدا یا از دو تا کارمند ناراحت و ناراضی هستید ولی چیز عجیب و غریبی نیست، جای دیگه بهتر از این پیدا میشه، همچنان میمونید، روزی 8 ساعت هم میمونید، کنار این آدما 20 سال هم میمونید. علتش هم این است که این گروه ها برای شما معنای گروه نخستین رو نداره. حالا شما وقتی اومدید در اروپا، شما وقتی که وارد همچین محیطی شدید که ایرانیای اونجا هم یه مقداری با ایرانیای ایران متفاوتن، تازه محدودم هستن، معلومه رابطه از نوع گروه دومین خواهد بود و گروه دومین به شما اجازه نمیده که درباره همه مسائل انتظار داشته باشید کنار شما و یا همراه شما باشن. یعنی باید سطح توقع و انتظارتون رو کم کنید. من با این آدم میتونم یه گفتگوی خوبه فرض کنید مربوط به روابط انسانی داشته باشم، با این آدم میتونم برم خرید بگردیم تو مال، بعد بریم سینما یه قهوه بخوریم برگردیم، دوست خوبیست برای این کار. اما به درد بحث علمی میخوره؟ نه. آیا با این میشه رفت کوه نوردی؟ نه، این کوه که سهل از پلن بالا نمیره. بنابراین این ماجرا رو باید یه جور دیگه کرد. ولی اون جمله آخر شما منو نگران میکنه، یعنی که من انتظار دارم دیگران مثل من باشن یا مانند من جدول ترجیحاتشون باشه. ابدا چنین. من تو مهمونی‌های رفتم که فرض کن یه بحث شده راجع به مسئله سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی، یکی اومده گفته بابا اومدی مهمونی ول کنید دیگه، یعنی شما خیلی راحت متوجه میشید طرف اینقدر ناراحت شده که ما نمی‌ریم اینجا بشینیم بحث سیاسی بکنیم یا بحث مذهبی بکنیم. یا یه کسی آمده درباره فرض کنید پرورش تعلیم تربیت حرف زده، گفت حالا ما که بچه نداریم به ما چه، حالا صبح تو غروب خواب بچه و شیر بچه و اینها. یعنی خیلی طبیعیست عزیز، یعنی انتظاری هم غیر از این نیست. و بعدم دنیا عوض شده، دنیا بر پایه چسبیدن آدم ها به هم نیست، آدم ها باید به هم بچسبن و شما دوستای خوب داشت باشید به اونا بشه. دنیا به اونجا رسیده که اون فرض گذشته که مثلا فامیل خوبه و دوست و غریبه بده و دشمن به هم ریخته. امروز بسیاری از غریبه ها خوبند و دوست و فامیل بدند و دشمن، به همین سادگی. علتش این است که ما متفاوتیم. شما نگاه کنید به تاریخ بشریت، زمانهایی بوده که آدم ها شبیه هم بودن، اصلا نمیخواد راه دور برید. ما یه تحقیق در دانشگاه در ایران داشتیم، شما به دهایی میرفتید که همه 125 تا شعر بلد بودن، همه 347 تا ضرب المثل بلد بودن، همه 11 تا داستان بلند بلد بودن. علتش این بود که تو اون ده یا تو اون منطقه کوچک یه کسی یه چیزی بلد بود اینقدر میگفت همه یاد میگرفتن. خب در یه همچی جامعه ای که همه اطلاعات و آدم ها شبیه ماننده همه، شما مشکلی دارید برای که با این حرف بزنید یا با اون؟ نه، یا همون صحبت های تکراری رو بکنید؟ به هیچ وجه. ولی وقتی شما وارد یه محیطی ماننده امریکا میشید چنین نیست. شما تو این دهات که برید دفعه میدید تمام لباس آدم ها 5 نوعه یا 7 نوعه یا 2 نوعه، در حالی که شما میرید توی مهمونی 500 نفری یک نفر لباس شبیه دیگری نیست. دنیا عوض شده عزیز، یعنی اون انتظار و توقعی که شما اونجا دارید اینجا برآورده نیست. به همین جاست که در امریکا نمیدونم آمار دقیق رو، کسی هم نمیخوام بهش استناد کنه، بیش از 90% آدما صبح یه نفره توی ماشین، چون هیچ کسی نمیتونه منتظر دیگری بشه برای که به سر کارش نمیرسه. معمولا مردم از یه جای متفاوت حرکت میکنن، یه مسیر مختلفی رو باید برن و یه جاهای متفاوتی محل کارشونه. اینکه ما بخوایم با هم بریم شدنی نیست، در حالی که ممکنه بعضی از ما اینو دوست داشته باشیم. و خیلی از ما تعریف ما از دوستی یه تعریفی است که آدمای دیگه باش راحت نیستن. بنابراین پیشنهاد من خدمت شما اینه، چون نبودن رابطه و نبودن آشنایی و دوستی ویرانگره، همه رو از پا در میاره و به هیچ وجه زن و شوهر برای هم کافی نیستن. اصلا امروز در دنیایی است که بدون دوست بچه سالم نمیشه تربیت کرد، ابدا راهی، یعنی فقط بچه از پا در میاد وقتی فقط با پدر و مادر باشه. وقتی همچی دنیایی هستیم ما باید از هر فرصتی بهانه‌ای استفاده کنیم و با هر کسی طرح دوستی رو در اون چارچوبی که با هم مشترکیم و موافقیم انجام بدیم. شما وقتی با یه آدمی دوستی، چه کار به لباسش یا چه کار به باور مذهبیش یا چه کار به جدول ترجیحاتش یا پولی که خرج این کار یا اون کنه داشته باشید، که شما ممکنه با یه دوست صمیمی داشته باشید با اون نداشته باشید و بنابراین بگذاریدش که او خودش باشه، شما هم خودتون باشید. به همین جهت است که ما به درجات مختلف دوستیم. شما هم در ایران فرض کنین یه ده آشنا داشتید، یه عده خب نزدیک بوده توی مهمونی ای فرصت شده حرفای به هم می‌زدید، یه عده دوست شما بودن، یکی خیلی دوستای صمیمی شما بودن، ولی یکی بود که محرم همه اسرار شما بود و بنابراین شما هم درجات مختلف داشتید و من شما باید این درجات مختلف متفاوت رو بپذیریم. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی دارید و دلتون خواهد به خودتون و مسائل که خوشحال میشم صحبت کنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتونم.
اگه ایراد نداره
من حتما لطفا تو خط باشید. خواهش کنم شنگ و رجبن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
ترمد انترتینمنت ارائه می‌دهد. شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه؟ با صبوری با
اندی همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918 تهیه بلیت kodum.com ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی. اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی، وکیل تصادفات.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیکس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700
به رادیو همراه گوش می کنید. رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنونم که دوباره به من وقت دادید. آقای دکتر، من پیرامون صحبتتون یه سوال دیگه، یعنی همین مرتبط میخواستم بپرسم. این که شما میفرمایید که در واقع نباید هیچ کاری آدم داشته باشه به باور یا مذهب یا فکری که اون آدم دیگه میکنه و فقط باید باهاش دوستی کرد، میخوام بدونم که این که مثلا ما با یه نفر میریم قهوه میخوریم و در واقع بعد از قهوه تموم میشه و ادامه اجازه به خود، یعنی این اجازه وجود نه، یعنی وجود نمیشه که ادامه داد این دوستی رو و بعد از قهوه تموم میشه و شما این اذیت رو همیشه میشید که چرا من چرا امکانش وجود نداره که شما بیشتر برید جلو. من میخوام بدونم از نظر شما طبیعیه که آدم اذیت میشه یا نه؟
حتما نه. ببینید عزیز، بذارید یک کمی، چون موضوع مهم و جالبیه. شما با یک کسی در یه شهری رفتید قهوه خورید، اگر با هم شباهتی ندارید، توافقی ندارید، هدفها و منافع مشترکی ندارید، سلیقه‌ای یکسانی ندارید، خب قرار نیست با هم باشه. ایشون هم بخواد با شما باشه، شما باید بگید نه. من برای چی بیام یه دفعه دیگه بشینم با یک کسی حرفی برای گفتن شنیدن ندارم، یا موضوعی که او مطرح میکنه یا کاری که او میخواد بکنه برای من جالب نیست؟ ولی به همین جاست که بسیار از وقت شما الان بگید من میخوام برم مسابقه فلان ورزش رو ببینم، یه عده اصلا نمیام، علاقه به اون کار ندارم، و یه عده با پول سنگینی حاضر هستن برن یه مسابقه رو ببینن یا یه تیم خاصی رو برن ببینن. موضوع رو ببینید عزیز، شما چیزی که بهش اشاره میکنید اینه که اینکه آدما بخوان با من باشن یا نباشن اولا نشانه خوبی و بدی منه، بعد اوناست. خب اصلا همچه چیزی نیست. ما باید به راحتی هر کسی که نمیخواد با ما باشه، نمیخواد با ما دوست باشه، نمیخواد به ما نزدیک بشه، نمیخواد با ما ازدواج کنه رو به هیچ وجه به عنوان عیب و ایراد خودمون نگیریم، بلکه اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. موضوع اصلی و اساسی تو زندگی دقیقا همینه که من، این که منو یک کسی نخواد، خب منو نخواسته، ای بسا برخی از اوقات خودشو لایق من حتی ندونسته. من برای چی دارم اذیت میشم؟ و متاسفانه ما یه مقدار نگاه کودکانه داریم و اون نگاه کودکانه اینه که فرض رو بر این میگیریم که این ما رو نخواستن، اصلا ما رو دور میندازن. این بر میگرده به مسئله استراب جدایی یا حتی استراب غریبه، یعنی separation anxiety و stranger anxiety. یعنی من در کودکی یه برداشتی کردم که وقتی که نخوانم من کارم تمومه، من نابود شدم و رفتم.
آقای دکتر، ممکنه شما یعنی اصلا فرق نمی کنه کی نخواد، منظورم اینه که در واقع امکان این جلو رفتن دوستی، چون در واقع شما هیچ حس مشترکی با اون آدم نداری.
خب نباید بخواد دوستی رو دارم. چه دوستی عزیز؟
خب پس آقای دکتر، پس صمیمیت چی میشه این
وقت؟ صمیمیت چه تو؟ صمیمیت مال دو تا آدمی است که اینقدر با هم راحتن که قبل از این که فکر بکنن با هم حرف میزنن. صمیمیت چی میشه یعنی چی عزیز؟ شما با یه آدمی رفتید بیرون، اصلا تمام دارید پا به پا میشید که قهوه‌تون بخورید بیاید. من برای چی اسمش بذارم؟ پس صمیمیت چی میشه؟ صمیمیت هیچ چیزی جایی نداره. مثل که شما بیا تو خونه یه کسی بگید پس مالکیت این خونه چی میشه؟ خب مالکیت خونه مال اونه، به شما چه ارتباط داره؟ شما چرا یه دفعه انتظار دارید که یه آدمی با شما یا شما با یه آدمی صمیمی بشید؟ ما تو دنیای زندگی میکنیم که عزیز، شما اگر میخواید برید به سمت شرق، من میخوام برم به سمت غرب، چرا ما باید با هم بریم؟ من موقعی که حتی کوچولو بودم فکر میکردم که چرا بعضی از مشتا از این ور میرن اونور، یه ده از اون ور، خب اونایی که اونوری هستن کارای اونا رو بکنن، اینم که اینوری هستن کارای اینا رو بکنن. یعنی خیلی ساده و منطقی میشه به این موضوع اینجوری نگاه کرد. و همینجاست که امروز دارن خیلی از جاها به دلیلی که مسئله رفت و آمد مسئله است، محل کار و محل زندگی رو نزدیک هم میکنن یا شرایطی فراهم میکنن که همه اینا با هم باشن. شما چرا انتظار دارید که وقتی با یک کسی رفتید بیرون صمیمیتی اتفاق بیفته؟ بس که بگید ازدواجی صورت بگیره، رابطه جنسی باشه، کمک مالی به هم دیگه بکنن، خب اصلا تو اون خط و مرز نیستن. شما چرا یه مفهوم صفر و صد و سیاه و سفید رابطه رو میبینی؟ که من اگر با یک کسی رفتم قهوه خوردم، یه خانمی شما رفتید باش قهوه خوردید، معناش اینه که باید با هم دوست باشید و ادامه بدید. چرا؟ با اینجوری باشه که همه به درد همه میخورن و همه قرار برای هم بهترین باشن. شما از در بیاد بیرون با اولین مردی که دید عروسی کنی، همین که گفت سلام میگه خب بفرم بریم محضر. از اینا چه ارتباطی با هم داره؟ من اصلا استدلال شما رو نمیفهمم.
شاید من واژه دوستی رو نمیشناسم. این چیزی که شما برای من یعنی اون چیزی که تو مغز من از دوستیه اینه که در واقع همون چیزی که شاید شما میفرمایین که در واقع دوستی های 20 سالگی و 18 19 سالگی فرق داره با 27 سالگی، شاید من اون باورم همون دوستی های 18 19 سالگیه.
آخه دوستای 18 19 سالگی هم شما دوستی با یه آدمی پیدا کردی که شبیه شما بوده عزیز، همراه شما بوده، در یه جا میخواستید برید. من اگر میخوام برم رستوران، شما میخواید برید سینما و سر این موضوع محکم ایستاده باشیم در یه ساعتی که من شما با هم نمیتونیم جایی بریم. اگر شما میخواید بخوابی، من میخوام بیدار باشم که ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. من فکر کنم موضوع به همین سادگیست. شما چرا یه انتظاری دارید که هیچ ارتباطی به واقعیت نداره، یا به دنبال یه انتظاری هستید که مبتنی بر تخیلات کودکی شماست که مثلا اون باید چنین یا چنان کنه؟ شما وقتی کودک بودید خونه فامیل یا دوستا میرفتید، بس شبم میرفتید مثلا کنار هم توی اتاق، یا حتی گرد غلطه توی رختخواب با هم میخوابیدید. خب شما قرار نیست که امروز انتظار داشت باشید اگر با یه خانمی دوست شدید شب برید کنار هم بخوابید. شما میرید منزل شوهرتون، ایشون هم میره خونه خودش. اصلا شما ممکنه با کسی که دوست میشید یک شبم با هم نباشید، توی اتاقم نباشید، در حالی که شما در کودکی خونه فامیل و دوستان آشنا هستن، یا شما میرفتید یا اونا میامدن. و یا مثلا فرض کنید که رخت خوابا رو مینداختن کنار هم، همونجا میگرفتن کنار هم میخوابیدن. خب این خیلی ماجراش فرق میکنه با اون چیزی که عمیقتون شما در سن و سال و در شرایطتون هستید. ببینید ما یه موجوداتی هستیم که در جای مختلف نقش‌های متفاوت رو میپذیریم. امروز بیشتر مردم با هم آشنا هستن، بیشتر مردم به دلیلی با هم حرف میزنن، با هم کار دارن. بی دلیل که شما نمیتونید کسی تو خیابون بگید باش حرف بزنید، شما نمیتونید در باسکو توی بانک یا برید توی اداره با یه کارمند حرف بزنید، برای که اونا اونجا نشستن برای یه کار به خصوصی. شما فکر کنید مثلا برید توی بانک، بری سراغ یه کارمند بانک که اونجا پشت دستگاه است، بگید من خواستم با تو صحبت کنم راجع به زندگیم، تو راجع به زندگی حرف بزن، برای من جالبه، من حوصله‌ام سر رفته، خواستم یه درد دل درباره شوهرم بکنم. شما فکر کنید کدوم کارمند بانک به به خوش اومدی بیا با هم حرف بزنیم؟ مطمئن باشید بیرون تو میکنن از اون بانک. آخه داستان شما یه چیزی میگید، فرقش چی میکنه با برق از شما با یه آدمی به یه دلیل رفتید قهوه میخورید؟ ای بس خیلی زود به این نتیجه میرسید که اصلا بی خودی این انتخابو کردی، حتی همین چند دقیقه هم بی خودی. اینکه دوستی چی میشه؟ هیچی. شما قراره با آدم ها آشنا بشید، بعدا با توافقا و شباهت ها و نزدیکی هایی که دارید بشید، به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشید. به همجاست که بسیار از آدم ها میگن مثلا توی مهمونی همدیگر دیدیم، بعد از اون دیگه همدیگر دیدیم، ما رو دوستانی هستیم که 5 سال 10 ساله اصلا با همیم یا کنار همیم، یا حتی رومیت شدیم، یا اگر زن و مردن با هم ازدواج کردیم. خب یا آشنایی شروع میشه، یه پروسه‌ای پشت سرشه. شما به مجرد که از کسی که خوشتون اومد که حامله نمیشید، بچه بعدم بره مدرسه. شما با کسی خوشتون اومده ازدواج میکنید، صاحب فرزند میشید، 9 ماه طول میکشه تا فرزند تو متولد بشه، بچه 8 سال طول میکشه، 6 سال طول میشه بره مدرسه. ولی شما حرفتون این است که خب ما تو از کسی خوش اومد 4 تا بچه‌ام دستشون رو بگیریم بریم مدرسه. من واقعا شما رو اینجوری میفهمم.
آهای دکتر، من منظورم این نبود، منظورم یه مقدار رابطه عمیق‌تر بود. منظورم این بود که در واقع بشه با همون دو، یعنی منظورم اینکه با یه دوست، با یه آدم بش بتونم برم، با همون آدم برم ورزش، با همون آدم برم سینما.
خب باید همه چیتون شبیه هم باشه. آقا باید ساعتتون با هم بخوره، علاقتون با هم بخوره.
شما همینه. چرا نمیتونم اینو پیدا کنم؟ چرا این آدمو اینجا نمیتونم، این آدمو
ایران میتونستم پیدا کنم؟ نه الان تو ایران هم نمیتونید پیدا کنید. شما الان در این سن و سال تشبیه ایران بگید من میخوام یه کسی باش برم تو، مگر اینکه مثل شما دوتای بیکار باشید و بعد بخواید بر اساس وقت همدیگه برنامه‌تون تنظیم کنید. ولی اگر شما دارید کار میکنید، اون به شما بگه ساعت 10 بیا بریم مثلا باشگاه یا ورزشگاه، شما میرید. به شما بگه ساعت 3 بیا با هم غذا بخوریم، میگن تا ساعت 5 کار میکنید. شما چرا ماجرایی رو به اسم دوستی رو انداختید که یه نوع همزادی است که فقط وقتی اتفاق میفته که چه؟ به همجاست که اگر دوستتون از ایران بیاد، او ممکنه 5 روز هفته که شما میری سر کار که با شما نمیتونه باشه، شنبه و یک شنبه ها میتونه با شما باشه. بعد از زمان کارتون شما میاد سراغ هم دیگه، حتی اون دوستم باشه. حالا اگر اون کار داشته باشه چی؟ بعد حالا اگر اومدیم اون شب قرار بره خونش و یا منزلش جای دیگه است، خب شما شب هم دیگه نمیتونید. اگه شنبه یه شنبه اون کار داره و کار شنبه و یه شنبه است، خب شما ممکنه یه ما بگذرم دیگه رو نبینید، همون دوست صمیمی جونجونیتون. شما این عزیز ماجرای دوستی که معنی دوستی که یه پدیده مطلق نیست، دوستی یعنی گفتگو یا همکاری، یعنی یا ما حرفی میزنیم یا کاری با هم میکنیم، نگاه که با هم دیگه همینجوری نمیکنیم، تازه همون هم اینو حرف زدنه. بنابراین شما باید با یه آدمی مشترک باشید. شما سوار اتوبوس میشید، همه مشترکی دارید از این راه میرید. حالا اگر یه کسی تو اتوبوس بگه میخوام از اون ور برم یا از اون ور برم، بهش بگن خط اتوبوس عوضی سوار شدی، این اتوبوس اونجا نمیره.
بله حرفاتون منطقیه،
منطقیه،
یه مقدار مشکله.
آخه اصلا مسئله مشکل نیست، شما یه چیزی میخواید که نیست عزیز در جهان. شما دو تا نگاه دارید، از اولم بذار مخالفت کردید. شما چرا فکر میکنید اگر با یه خانمی آشنا شدید این دوست شما میتونه بشه یا باید باشه؟ نه، ایشون شباهتی به شما نداره، علایقی که شما دارید تو نداری. شما دلتون میخواد برید ورزشگاه، اون دلش نمیخواد برید. شما میخواد برید سر کار، اون نمیخواد کار بکنید. شما میخواید وقتتون رو با همسرتون بگذرونید، اون دلش میخواد با دوستاش بگذرونه. شما بچه نداری، او سه تا بچه داره، باید به بچه‌هاش برسه.
دقیقاً.
خب چیکار کنه اون؟ اون بیاد بچه‌هاش ول کنه بیاد دوست شما بشه، کنار شما باشه. خب مادرش چی شد؟ بس که من به شما بگم سر کار نره، بیا با هم بریم بگرد، چون به خاطر اون دوستتون این کارو میکنی، اون کارتون از دست میدید و زندگی اقتصادیتون چجوری بگذره. ما در دنیای قید و بند و محدودیت داریم زندگی میکنیم، بنابراین ما باید قواعد بازی رو بپذیریم. شما فوتبال که بازی میکنید که دفعه نمیتونید بگید حالا وسط فوتبال بیا تنیس هم بازی کنیم یا بیا تخت نرد هم بازی کنیم، همه بازیکن‌ها بشیم تخت نرد بازی. اینجا زمین فوتبال عزیز، من تعجب میکنم از اون انتظاری که شما داری. و بعدم گفتم در دنیا امروز بیشتر مردم در سنین بالا اصلا به اون صورت دوست صمیمی ندارن، همه دوستانی دارن برای کارهای مختلف، برای که اون دوستان به درد اون کارا میخوردن، بعد هی مشکل مالی پیدا کردن میرن سراغ مشاور اقتصادی و مالی، اگر بیماری پیدا کردن میرن سراغ دکتر، اگر خواستن مسائل خانوادگی رو کنم میرن سراغ روانشناس. در گذشته ما این کارو نمی‌کردیم. ما در گذشته می‌خواستیم عروسی کنیم به در مادرمون، مریض می‌شدیم اونو از ما مواظبت مراقبت کرد، پول می‌خواستیم خانواده و فامیل به ما میدادن، مشکلاتی پیدا می‌شد ریش سفیدان یا آدمای بزرگ فامیل درگیر می‌شدن. ما در یه گذشته بودیم که به دلیل شرایط خاصی که همش هم با شرایط مناسب بود ولی همه بد و غلط بود، همه موضوعمون از این طریق حل میکردیم. خب دنیا امروز این گونه نیست. من اگر بخوام یه مشورت پزشکی بکنم یا مشورت سرمایه گذاری بکنم یا بخوام درباره فرض کنید که محل اقامتم یا خرید خونه کاری بکنم، که نمیرم سراغ مادر و عمه و خاله و دایی و عموم. من با اونا چه کار دارم؟ اونا چه نقشی میتونن داشته باشن؟ و به همین جهت هست که مفهوم چسبندگی و دوختگی گذشته و وابستگی گذشته دورانش به سر آمده و از این دوستی ها دیگه به اون صورت خبری نیست. تو سنین کودکی هنوز به دلیل زمینه های عادت و اعتیاد و وابستگی و مسائل کودکانه که با هم رفتار مشترک دارن، از شما بیاد حتی دو تا بچه 4 ساله یا 8 ساله رو اگر یکشون دلش بخواد بازی کامپیوتری بکنه دیگری اصلا دوست نداره یا بلد نیست، با هم دوست نخواهند بود. اگر یکشون این زبون و بلده دیگری زبون بلد نیست، که هم دوست نخواهند بود، مگر اینکه کاری بکنن که زبان نخواد. و به همجاز که حتی بچه های شما دوست ندارن با این پسر یا دختر دوست باشن، حتی وقتی زنگ میزنه محلش نمیگذارن یا بهانه در میارن. یعنی اون چیزی که شما تو ذهنتونه به نظر من یه مسئله تخیلیست و اونو یه مقدار به واقعیت مرتبط کنید. بعدم تو جلسات و مهمونی‌های ایرانی میرید یا آدمی رو که در یه زمینه‌هایی با شما مشترکه انتخاب کنید که تو این کارها هست، مثلا اونم کار میکنه بعد از ظهر آزاد، این اولشه. دوم نزدیک شماست. بعدم شما دوست دارید برید راه برید یا برید مثلا باشگاه ورزشی، اونم دوست داره، خب قرار می‌ذارید میرید. ولی بعد از اونم خداحافظ میری تا بعد. اینی که ممکنه 4 روز دیگه هم نبینیتش مگر تو جیم. کاری به کاری هم نداری. یه زمانی هست که حرفی برای گفتن شنیدن دارید با هم تلفن میکنید با هم صحبت میکنید. یعنی فکر کنم موضوعی بسیار ساده و روشنه. شما یه مرتبه توی قالب خاص خودتون رفتید. چرا رفتید هم نمیدونم، به نظر دختر معقول منطقی میرسید، ولی چرا نمیتونید ارتباطی بین واقعیت و احساستون یا خواستتون قبلی درست بسید که من برگردم بگم من الان در فرض کنید اینجا دوست دارم میرم سینما چند تا آهنگ ایرانی تو فیلم باشه. خب فیلم امریکایی با آهنگ ایرانی چیکار داره؟ این چه انتظاری است؟ یا چرا رفتم تو این رستوران ها اینا قرمه سبزی نداره؟ قرمه سبزی حتما میتونم بریم.
آیا تو این که شما میفرمایید در واقع بعد از ورزش دوستتون میگه خداحافظ، شما میگی خداحافظ، من اینو درک نکردم.
آخه یعنی چی درک نکرد؟ چرا شو
کرده بودم که اون میتونه بگه خب خداحافظ، تو هم شما هم میتونی بگی خداحافظ، ولی دلیلی نداره همه چیتون با اون آدم باشه.
نه.
همه
اصلا دیگه تموم شده عزیز دورش. امروز بله. مردم سر ازدواجم گیر افتادن، اینی که یواز میکنن و چند تا میگیرن و کوتاه مدت میرن و میاد. به هر حال واظب خودتو باش. مرسی ازت.
آره تو من تشکرم میخواستم بکنم از اون از دوستاتون یا هم کمکارایی که در واقع برنامه شما رو میذارن روی یوتیوب، چون یه مدت طولانی من برنامه شما رو از یوتیوب میدیدم و واقعا خیلی به من کمک
کرد. الانم razhavaniyazha.com برنامه رادیو تلویزیونی من دارن، بلاکوی آرکایو هم برنامه رادیویی رو دارن، بنابراین دوستان از اونجا میتونن بگن تا خود ما به تدریج عرض کنم آرشیو خودمون رو داشته باشیم. به هر حال ممنون از توجه.
خیلی ممنون. شبتون بخیر. خدا.
شنگان عجمن با ما باشه.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 313-475-2144 از سفرش ایرانیان.
من زاون
هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با برنامه روی خط سینمای جهان و هر یک شنبه در همان ساعت با برنامه روی خط سینمای ایران با شما خواهم بود. به سینما خوش آمدید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما فردای گفتگویی با همکاران درباره برنامه ها داریم. تغییرات اساسی رو تو برنامه ها خواهیم داد به دلیل تلفن ها و پیشنهادات و نظریات مختلفی که مستقیم و غیر مستقیم از شما شنیدیم. از این بابت سپاسگزاریم. امید این هست که درباره رادیو همراه یک مطلب رو بفرمایید و این است که برنامه ها خوبه و اگر ما به اونجا برسیم باعث نهایت سرفرازی و افتخار ما خواهد بود و از این بابت از نظریاتتون، عقایدتون، پیشنهاداتون بسیار سپاسگزارم. یادآور میشم که ما برنامه پروفشنال آورز نداریم و بنابراین ساعتی رو به یک کار و تخصص ارتباط و اختصاص نمیدیم، بلکه دوستان میتونن علاوه بر پخش پیام ها برنامه های تبلیغی 4 دقیقه یک منطقه از ساعت رو یا یه مرحله رو داشته باشن. ضمناً میتونن مصاحبه های 8 تا 16 دقیقه در این زمینه اطلاعات بیشتری رو باز در اختیارتون خواهیم گذاشت، ولی میتونین از طریق تلفن 310-441-5111 از دفتر رادیو اطلاعات رو بگیرید یا از طریق ایمیل از ما بخواید که مجموعه اطلاعاتی که در باره پیام ها هست رو در اختیارتون بگذاریم. به نظر میرسه که به اندازه کافی شنونده خوب و عزیز نه تنها در لس آنجلس، شهرهای اطراف، در سراسر جهان داریم و از این بابت بسیار خوشحالیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
صبحتون بخیر جناب دکتر.
صبح بخیر، بفرمایید.
مسئله که میخواستم خدمتتون عرض بکنم در مورد مسئله کاری و شغلی هستش. من رشته آرکیتکچر خوندم و چند وقتی حدود 3 سالیه که کارم رو شروع کردم. در ابتدا حالت آزمون و خطا داشت که من ببینم آیا مثلا در این کار میتونم رشد و پیشرفتی داشته باشم یا نه. بعد به مرور زمان با ریاکشن های اطرافیان متوجه شدم که تو این کار از حد استاندارد و قابل قبولی برخورداره کارم. اما سوالم راجع به کارم روابط با مردمه. من با توجه به اینکه مثل همه مردم به شدت به پول نیاز دارم، علاقه دارم و میخوام از نظر مسائل مالی هم تأمین بشم، اما تو دریافت پول خیلی مشکل دارم. انقدر خودمو بالا میبرم تو ذهن مخاطبم و بزرگمنش و بی‌نیاز نشون میدم که از گفتن اینکه مثلا باید بابت خدمات من پولی پرداخت بکنید خجالت میکشم و اکثر مردم هم تو جامعه ما تا بهشون نگی مستقیم که پولی باید بابت این خدمات بدی اصلا تفره میرن و خودشون متوجه قضیه نیستن و این حالت باعث احساس بدی در من نسبت به خودم و طرف مقابل و کارم میشه. حالا زمینه مهرطلبی رو میدونم دارم، ولی میخواستم اگر مطالب بیشتری راجع به این موضوع هست بفرمایید.
من میتونم بگم که الان دوستان تلفن کنن به دفعه متوجه میشید که ای بسا 30% یا 1/3 جمعیت که میگم بیشتر مانند شما هستن عزیز. یعنی ببینید، اولا ما کوشش میکنیم روابط رو به صورت روابط انسانی در بیاریم و بعدم بار کمک و یاری رو به دیگران داریم و این پیام غالب اوقات با اینکه ما بر اساس قرار و قرارداد داریم کار میکنیم تناسبی نداره. از جانب دیگه اینکه شما به یک کسی بگید پولی بده، در حقیقت خودتون رو صاحب حقی و یا به نوعی طلبی میبینید و یه پیامی به او میفرستید که تو بدهکاری و اینو بسیاری از اوقات به خاطر اینکه همطور گفتید خجالت میکشیم از بیان این، ولی شاید برخی از اوقات بیش از اونه، خجال از این خجالت میکشیم که او داره خجالت میکشه. بنابراین مشکل مشکل جدی است. یعنی بسیاری از ما نه در جهت احقاق حقمون بلکه حتی در جهت درگیر کردن موضوعها به مسائل مالی گرفتاری داریم. علتش هم این است که در فرهنگ مخصوصا ما، نه اینکه جوامع دیگه نه ولی کم و بیش با ما متفاوتن، در فرهنگ ما پول خیلی دیر وارد صحنه شد و بعدن ما یه فرهنگ در حقیقت کلامی و برخی از اوقات بدون که هیچ کسی هم تعریف درستی ازش کرده باشه معنوی، روحانی، انسانی هستیم در گفتار نه در اعمال. به همجاست که شما صبح تا غروب همه همینجوری خدا رو وارد صحنه میکنن و درش اصلا حقیقتی نیست، بعدم از بقیه هم در این زمینه کمک میگیرن. و مانند یه برنامه میشنیدم که یه دوستی میگفت از سراسر جهان همه دارن میان ایران برای دیدار و زیارت ایران، علت چمین است که از در و دیوار این کشور داره معنویت میباره. همجوری منم معطل مونده بودم که آلودگی هوا رو میگن یا راجب چیز دیگه صحبت میکنن. خب شما میبینید ما یه جامعه کلامی هستیم، یه جامعه هستیم که اساسمون مبتنی بر قوله و بنابراین شما تالو تازه شما که تو کار آرشیتک هستی تو اصلا با مسائل مالی بقیه فعالیتاتون همراه. شما را یه نگاه کنید به یه پزشک، یه ذره بالاتر برید به یه روانشناس که اومده گفته من نشستم اینجا برای که درد تو رو، رنج تو رو با تو شریک و سهیم بشم و اینجاست که دیگه آنچنان جنبه انسانی خودشو میزنه بالا که دیگه جایی برای پول نمیمونه. به همونطور که شما فرمودید عزیزی که ما با هم همکاری داشتیم در گذشته گفت که کسی مراجعه کرد و ما با هم دو سه جلسه بود و پولی نپرداخت و ایشون هم از اون آدمای مانند شما بود که هیچ وقت راحت نبود که درخواست پول بکنه. گفت یه دفعه دیگه دل به دریا زدم چون هم احتیاج داشتم همم فکر کردم خب آخه چگونه میشه ادامه پیدا کرد. بهش تلفن کردم گفت که پول برای چی بدم، گل گفتیم و گل شنافتیم. یعنی معلوم شد که ایشون اشتیاق علاقه منو به زندگیش به عنوان این که داره به من یه چیزی میدهد و میرساند تلقی کرده بود. و متاسفانه حرف شما درسته. حالا جالب اینه که در ایالت کالیفرنیا، من نمیدونم ایالت‌های دیگه امریکا هست، شما روزی که به عنوان یک کار روان درمانگر با یک کسی قرار میذارید باید نرختون رو اعلان کنید. یعنی اصلا جز قانونه. یعنی باید بگید که من وقت ملاقاتی که به تو میدم مثلا ساعتی $100 $200 هرچه هست رو بابت اون کار میگیرم. یعنی تا این حد متوجه این واقعیت بودن که اگر یه همچین فرصتی با آدم ها حتی در یه جای مانند امریکا داده بشه یه دهی توانش رو ندارن و به صورت قاعده و قانون در برنش. علتش هم خیلی روشنه. اشکالات بعدیست یا همون چیزی که شما میفرمایید که در بلند مدت هم آدم ها رو در ارتباط با خودشون هم دیگران آزار میده و اذیت میکنه و به همین جهت است که یه راهی باید پیدا کرد. فرض کنید یه دهی راه این گونه پیدا کردن که خودشون هم چه حرفی رو نمیزنن ولی از مسئول مثلا منشیشون از سکرتورشون میخوان که اون این کارو بکنه و در نتیجه از این طریق اون بار رو کم میکنن. البته موضوع هم خیلی باز روشن عزیز. فرض بفرمایید کسی اومده پلوی شما و درباره زندگیش و درباره مسائل و مشکلاتش گفته، گریه کرده، شما هم واقعا یه حالی خاصی پیدا کردید و حالا تازه به این نتیجه هم در آخر کار رسیدید که کار زیادی براش نمیشه کرد، یا اومده درباره حتی مرگ یه کسی حرف زده و گفتگوهای شما هم مثلا در جلسات اولیه و مقدماتی اصلا به جایی نرسیده و خب حالا آخرش شما به اون آدم برگردید بگید $100 بده یا $200 بده، خب شما گرفتارید. به همجاست که بسیاری از دوستان وقتی که به این قسمت میرسه مثلا خیلی خوشحال میشن که طرف این پول رو بذاره رومیز رو بره، بذاره توی پاکت رو بره یا مثلا بعدن خودش بفرسته و یا از قبل وقتی که مثلا قرار ملاقات میذاره اگر با مسئولی صحبت میکنه این مسئله رو روشن کنه. و الان یه گرفتاری سازید و اونچه که شما میفرمایید حالا گفتم تازه در کار شما یه جایی رو داره برای عرض کنم اینکه خب یه جوری دیگه عمل کنید تو قرارها و مقررات بذارید، حتی به این حساب که خب یه قراری بذاریم از ذره مقدار زمینه و و هزینه ها مشخص کنید، ولی بعدا در جهت گرفتن پولتون دچار اشکال هستید. و همطور که اشاره فرمودید تیپ محترم این مسئله رو داره که به راه خیلی راحت تره بره قرض کنه تا تقاضای طلبشو بکنه. یعنی شما اگر از یک به کسی $5,000 دادید خیلی راحت تایید بدید، حالا که احتیاج به پول دارید بدید پلوی کسی به یک اعتبار خودتون رو کوچک کنید که از نظر من نیست و بره از یک کسی 5000 دلار بگیری تا اینکه به دوستی که قرار بوده به شما 5000 دلار بده مدتی هم گشته تلفن کنید بگید من چون الان احتیاج دارم لطفاً 5000 دلارم به من بده. بسیاری از ما ترجیح میدیم بریم قرض کنیم تا تقاضای طلبمون بکنیم و این یه گرفتاری است که داریم. و همونطور که متاسفانه اشاره فرمودید بسیاری از اون بدجوری سوء استفاده میکنن. یعنی وقتی که به هر حال آدم طلبکار طلبش رو نمیخواد، بدهکاران غالبا خودشون یه پا طلبکار میشه.
درست جناب دکتر، ولی چیزی که من خیلی اذیتم میکنه اینه که تیپای شخصیتی مختلف رو تو این زمینه نگاه کنم رفتارشون رو. مثلا من پسر دایی خودم هست تو کار ریال استیت، من براش کاری در زمینه کار خودم انجام دادم ولی واقعا گرفتن پول ازش برام سخت بود، مدام تفره میرفتم، اصلا یه آشوبی بود. اما اون یه کاری در زمینه کار خودش برای من انجام داد، هنوز جوهر امضاش خوش نشده بود، برگشت گفت اینقدر سهم من میشه باید بدی، گفتم تخفیف، گفت حتی 1,000,000 هم تخفیف نداره. یه مقدار تفاوت آدم ها در صورتی که آدم بدی نیست، خیلی هم یعنی نشونه بدیش من نمیتونم بدونم، ولی شخصیتات میخواستم بدونم از نظر مثلا ویژگی هاشون چطور تو این زمینه.
حتی شخصیت عزیز بیشتر از اون، شما حتما در یه جای مانند امریکا در جهت داد و ستد پول بسیار بسیار جا میخوری. من خودم چند تا تجربه اولیه رو در جهت این درخواست ها داشتم و مدت طول کشید تا بفهمم یه مقدار با تو این زمینه ها تفکیک کرد. شما ببینید اصلا داستانی که در ایران هست که شما حتی میرید یه ماشین میخرید یا یه جواهر میخرید، یه چند قابلی نداره، شما لغت و همچی چیزی هرگز ممکنه در امریکای اصلا نزدیک شنیده باشید شما بگید قیمت این چقدر، بگید اصلا فراموشش کن، forget it، goodbye، خوش آمدی. من فکر میکنم فقط مال برخی از ماهاست. خب ببینید اصلا این ماجرای ما تا اونجا پیش میره که موضوع پول برای بسیاری از ما اصلا خجالت آوره. البته یه دلیل روانی هم پشتش هست عزیز. من شما اشاره کردید، من برخی از اوقات توی کار روان درمانی و تراپی با خانمی روبرو میشم میدم از شوهرش متنفر و بعد هرچی کند و کاف میکردم اصلا معلوم نمیشد چرا. و برخی از اوقات واقعا کنجکاوی من تو اون موارد اولیه این بود که آخه به چه مناسبت توی همچین احساس بدی راجع به مردی داری که خودت در توصیف او هیچ عیبی رو نمیگی. جالب این بود که غالب اوقات وقتی سر مسائل مالی میشد حرفی بود که نه ما 20 سال مثلا ازدواج کردیم، هر زمانم که من ازش پول خواستم داده، همیشه هم بیشتر خواسته، نه صورت حساب خواسته نه حساب خواسته، نه هیچ وقت به من گفته نه. خب پس ما ظاهرا ممکنه یه مرد برگرده بگه پس من مشکل مالی ندارم، یا زن بگه که نه شوهر من از این بابت ما با هم اشکال اختلاف نداریم، ولی واقعیت مسئله است که داریم. علتش هم این است که ما بین 1 تا 3 سالگی به یه نتیجه میرسیم و اون اینه که از اینکه محتاج باشیم خجالت میکشیم. یعنی مسئله احتیاج و نید برای ما تبدیل میشه به یه حالت تاکسیک شیم و بنابراین من هر جا نیازمندم و یا محتاجم احساس خوبی نمی کنم. علتش این است که در کودکی پدر و مادر وقتی میگم تشنمه یا گرسنمه یه مقدار سخنرانی دارن و در نتیجه به من یه پیام میدن که تو پسر و دختر بدی هستی که الان که من مثلا این کارو دارم میگی آب میخوام یا مثلا من رو یا ببر اینجا یا اونجا. و وقتی این تو وجود ما گرفت نشست عزیز، هر زمانی که من احتیاج داشته باشم احساس خوبی راجع به خودم ندارم. به این معنا که با وجودی که ممکنه یه زن که تو فرهنگ ما بسیار اتفاق میفته به همسرش بگه پول بده و همسرش هم پول رو بده، گفتم بدون حرفی حتی بیش از اونی که او انتظار داره، زن احساس خجالت میکنه و این احساس شرمساری است که با انباشتشن روی هم به انسان احساس خشم و بدن تنفر رو میده. من دقیقا این رو در ارتباط با مادر خودم داشتم. مادر من اواخر عمرش که در لس آنجلس بود یه چند تا پله بود که باید میرفت بالا، شاید 4-5 تا بود و من معمولا به دلیل سنی که داشت دستش رو میگرفتم که راحت بتونه بره بالا. من تقریبا هیچ وقت نشد که ایشون به بالای پله برسه و یه چیزی علیه خودش نگه که مثلا باعث زحمت تو شدم یا ما هم ایران باید میموندیم، من چرا اومدم. در حالی که علتش این نبود که من کار مهم میکردم، مثلا در از پله میرم بالا، فقط ما یه مواظبتی بود در همون حد. اما اشکال کار این بود که مادر من خجالت میکشید از اینکه محتاجه و به همجاست که شما حتی میبینید توی مهمونی آدم ها تشنن گرسنن نمیگن. آدم ها حتی میخوان برن دستشویی دارن پا به پا میشن ولی خجالت میکشن میگن دستشویی شما کجاست بریم دستشویی. یا حتی وارد فرض کنین مهمونی میشن فکر کنن هنوز هیچی نشده من یادم میره دستشویی. خب اینا نشون دهنده این است که من وقتی خودم رو ضعیف میبینم یا محتاج میبینم احساس شرم میکنم. خب اینو پروجکت میکنم رو دیگران. بنابراین وقتی که من به شما بگم پول بده به صورت کاملا ناآگاه پروجکشن من این است که او داره خجالت میکشه و من باید از خجالت او خجالت بکشم و در نتیجه ممکنه چشم به چشم بش نندازم، سرمو کج کنم و دنبال راهی بگردم که او این کار رو بکنه و ما با هم ارتباطی نداشته باشیم. به همچنین که عرض کردم غالب اوقات وقتی که یک کسی در این زمینه نوعی برخورد میکنه که مشخصا به شما این رو پول رو نمیده احساس خوبی میکنه. من دیدم بارها شده. اصلا میدونید چرا بعضی از آدم ها مثلا پلو دکتر میرن و پول نمیدن؟ باورم کنید به خاطر اینکه فکر کنن با این کار ارزش رابطه رو و کار او رو کم کرد و کاملا از حرفاشون هم پیداست. همچنین که مثلا ترجیح میدن بعدن بفرستن یا ندن برای که فکر کنم ما که این همه به هم نزدیک شدیم حالا من بیام به تو پول بدم. چون بسیاری وقتی دادن پول رو به عنوان امتیاز و برتری میبرن برای که ما همیشه از آدمای بزرگ پول گرفتیم. پدیده پیچیده عزیز کاملا به مسئله مهر طلبی اینا مرتبط میتونه نباشه، نه اینکه مهر طلبی اون رو تشدید نمیکنه. مسئله برمیگرده به برداشت و قضاوت ما در این زمینه ها و به همین جهت است که خیلی از خودتون آدم متفاوتی از بقیه نسازی و به نظر من خیلی شبیه مانند بقیه هست. این حتی توی برخی از وقت رابطه زن و شوهر من تو کار تراپی دیدم که در جهت درخواست رابطه جنسی با هم مسئله داره که مثلا خجالت میکشه به او بگه من یه همچی تمایلی دارم. یعنی شما ببینید کار تا چه اندازه بعضی از وقت خرابه برای که ما سر احساس ضعف و احتیاج به گونه کاملا غیرعادی که اصلا با سن و سال و تحصیلات و آگاهی های ما نمیخونه رفتار میکنیم و به همجه از که باید مواظب بشیم. برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
ممنون میشم اگر فرصتی باشه من یه سوال دیگه مطرح کنم.
روی خط باشید لطفا. چنگ ارجمند با ما باشید.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه نفله، تبلیغ واسه شیک باشه. بادا حرجه
استاد محمود با من دست داد
بازم هتل
این مرده شورتونو ببنن.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
بیشریبل تیتر 27 آفریل
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه؟
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آفریل ویلشر ایبل تیتر 818-644-7144-08 ایرانیان همچنین سایت 08.net هتل.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تامین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529 عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
سلام امروز. خبرهای داغ داغ روز، مصاحبه، طنزهای رادیویی، موزیک های خاطر انگیز، شور و هیجان در سلام امروز. سلام امروز، دوشنبه تا جمعه 6 تا 9 صبح به وقت لس آنجلس از رادیو همراه. بازپخش 12 تا 3:30 شب.
سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون جناب دکتر از وقتی که بر من گذاشتید. مسئله بعدی مسئله گرفتن حق و حقوق از دیگرانه که به مسئله قبلی مرتبطه، حتی نه در زمینه پول، مثلا در زمینه رانندگی، در زمینه رابطه با کارگرها موقعی که باشون داریم کار میکنیم و لازمه یه جاهایی برای اینکه کار درست پیش بره حتی باشون تندی بکنیم، ولی من مشکلم اینه که نمیتونم حقم از دیگران بگیرم، یعنی اصلا نمیتونم رئیس دیگران باشم. حتی در زمینه کار کسانی که زیر دست من از نظر رتبه کاری باید باشن همیشه میگن چقدر زیاد به ما احترام میذاری. این باعث میشه که در زمینه کار همیشه احساس میکنم ازم سوء استفاده میشه. مثلا اگر منزلی بخوام برای خودم، ساختمانی بسازم، در با اینکه کارم در این زمینه هست، شاید 2 برابر قیمتی که برای دیگران در میاد برای من در بیاد، به خاطر اینکه دیگران سوء استفاده میکنن و احترامی که بهشون میذارم عاملی میشه که نتونم اون استفاده که باید ببرم رو از اون رابطه ببرم. یا مثلا در اداره ای، در جایی، چون با تجربه اینکه در ایران کارها به درستی و روال عادی پیش نمیره، باید حتما یه جاهایی حتی آدم داد و بیداد بکنه که حقشو بگیره، حقی که واقعا حقشه، فقط به خاطر اینکه طرف مقابل خسته است یا نمیدونم میخواد از سر کارش بره داره چاف میکنه. در این جور مواقع من نمیتونم حقمو بگیرم. مثلا به پدرم نگاه میکنم که واقعا وای میسه محکم و از حقش دفاع میکنه، ولی من اون لحظه حالت اضطراب میگیرم، یه مقدار تپش قلب و اینجور مسائل میگیرم. حتی توی رانندگی مثلا اگر کسی حرف بی جایی بزنه نمیتونم وایسم جوابشو بدم، چون میترسم به درگیری منجر بشه. راجب این اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید عزیز، البته برخی از اینا با هم متفاوت هستن. شما وقتی در یه ارتباط غریبه‌ای قرار میگیرید مثل رانندگی، هیچ دلیل نداره که اگر یه رانندهی که در حال گذر است با شما حرفی زد یا عابر پیاده‌ای به دلیلی که اتفاقی افتاده شما واکنش نشون بدید. در این گونه موارد باید آدم ها رو سر جای خودشون فهمید، یعنی من آدمی رو که ترسوندم یا ناراحت کردم یا آدمی که بر اساس آنچه خواسته با من در تضادی قرار گرفته و حالا واکنشی نشون میده، اینجا جایی نیست که من بخوام بگم من باید برای حقم بیستم. اتفاقا اشتباه بزرگی است یه همچی کاری. این نشوندنده یه آدم خشبین طلبکار ناراضیه. من اون رو درست نمیدونم. ای بسا این که درباره پدرتون رو میفرمایید، یه دلیل که شما اینجا هستید همونه، یعنی شما از کودکی از این واکنش پدر نسبت به موضوع ترسیدید و اون ترس در وجود شما الان به نوعی قفل شده. بنابراین من چون بحث رو کلی کردم نخواستم به شما مرتبط کنم، ولی اگر پدر شما کسی بوده که برای حقش میستاده، مطمئن باشید که اگر شما 4 فرزند هستید حتما 3 تاتون برای حقتون نمیستید. علتش هم این است که شما با اینکه چه عللی موجب اون واکنش پدر شده یا رفتار پدر شده و بچه پیامد یا نتیجه ای داره کاری نداری. با اون پروسه در مسیری که نگران بودید مبادا اتفاق بدی بیفته و ای بسا از ده دفعه که پدر عصبانی میشد یه دفعه هم اتفاق بد میافتاد، یعنی ای بسا طرف مقابل پاسخی میداد و کار میتونست بالا بگیره و شما اون میشه مبنای کارتون. اما حال شما معلومه چه هست عزیز. حال شما کسی است که توانایی مقابله رو در رو و چهره به چهره رو ندارید. شما نمیخواید موضوع ها بیخ پیدا کنه. شما به این که مثلا در یه جمعی یک کسی در ارتباط با شما صداشو بلند کنه احساس ناراحتی میکنیم. کسانی هستن که اصلا برشون فرقی نمیکنه. شما از این که ای بسا درگیری پیدا بشه، حتی درگیری فیزیکی، بسیار پرهیز میکنید. بنابراین ای شاید در تمام عمرتون 5 دفعه هم درگیری فیزیکی با کسی نداشتید. اما دوستانی که شما الان میگید اونا یه جور دیگه عمل میکنن و جواب میدن، این بسا تا حالا تو 500 تا درگیری فیزیکی هم بودن. بنابراین معناش این نیست که کار اونا درسته کار شما غلطه. من اصلا اینجوری نمیبینش. من معتقدم که در شرایط و زمانهای مختلف متفاوته و بعدم نوع بازی که در شما درگیر شدید مثلا است. به همجاست که برخی از اوقات شما به درد برخی از کارا نمیخورید. من حتی در خصوص برخی از دوستان، حتی یکی از کسانی که دنبال کار آگهی ها بود، بهش گفتم تو رفتی آگهی بفروشی، تازه رفتی آگهی خریدی آوردی. یعنی بسیاری از ما وقتی میریم یه چیزی بفروشیم، آخر کار میبینیم یه پولی داریم، یه چیزی هم خریدیم آمدیم، برای که آدمایی هستن که فروشندگان خوبی هستن و ما هم میتونیم فروشنده های خوبی نباشیم. از همه اینا گذشته، من و شما قرار نیست که علاوه بر اینکه در اون رشته هایی که یه همچین فعالیت هایی داره وارد بشیم، درست بدونیم که در برخی از موارد باید یه راه دیگری برای این کارا پیدا کنیم. و شما من میفرمایید در یه کشوری یا در یه جایی که به هر حال اونقدر ضوابط و قواعدی وجود نداره و همه چیز مبتنی نه تنها شده بر رابطه، به معنی که آدم باید کسی رو بشناسه، پس به اینکه حال اون آدم به اصطلاح میل اون آدم چه هست، تمام واقعیت ها دیگرگون میشه. خب یه قاعده بازی است که من و شما اون رو دیگه نمیشناسیم. شما نگاه کنید به مطالعاتی که صورت گرفته درباره بچه‌هایی که مثلا پدر الکلی داشتن، پدر مشروب خوری داشتن. اینا با یه پدر روبرو نبودن، اینا با 5 تا پدر روبرو بودن. یعنی یه آدمی که الکلیه، از قبل از خوردن الکل تا بعد از اینکه الکل رو میخوره و مست بکنه، 5 تا آدم کاملا متفاوت میشه. و به همین جاست که بسیار از اوقات بچه‌ها در کودکی وقتی پدرشون از در، حتی در بزرگسالی میاد، نگاه میکنن کدوم پدره. آیا اون پدری است که باید برن یه جا پنهان بشن و الا کتک رو خوردن، یا پدری است که الان ممکنه در آغوش بگیره چون نوازششون کنه. و این موضوع موضوع فوق العاده مهمی است. شما در یه جایی مانند ایران با مردمانی روبرو هستید که یک بسیار تغییر میکنن و دو با مردمانی که در جهت تفسیر و تعبیر قانون به هر حال نظر خودشون رو دارن و ضمناً در یه همچین جوامعی از قبل شناخته نشده که مسیر یک کار چه هست که شما بتونید روش تأکیدی بکنید. اینجاست که گرفتاری پیدا میشه. بنابراین قواعد بازی به هم خورده است. یعنی توی تیم فوتبالی است که حالا به جای 11 نفر 14 نفر هم میتونن بازی کنن، ضمناً هم ممکنه فرض کنید که بتونن دو تا آدم یک کسی رو بگیرن، اون یکی دیگه بره گل بزنه. خب شما یه دفعه وقتی که قاعده بازی اینقدر عوض میشه، دیگه شما تکلیفتون نمیدونید. بنابراین یه تیپی مثل شما عزیز توی همچین جامعه ای، این چنین که مبتنی بر روابط هست و نه ضوابط، در یه جامعه ای که آدما میتونن با هر تفسیر و تعبیری رو هر حادثه ای موضوع رو به شکل و فرمی در بیارن که شما اصلا تصورش رو نمی‌کردید، و بعدم در مسیری که شما قراره یه چیزی رو بگیرید، یعنی حقی است که شما به دنبالش هستید، معلومه این گرفتاری رو خواهید داشت. به همین جهت است که شاید کارهای از این قبیل رو باید به عهده کسی بگذارید که این رو میتونه انجام بده و در مقابلش از شما پولی دریافت میکنه تا اینکه خودتون راهی بشید و انتظار داشته باشید که این موضوع آسیب روانی به شما نزنه. و باز جمله آخر، بسیاری از اوقات ما به درد برخی از کارها اصلا نمیخوریم، اصلا نمیخوریم. من خودم در ایران در دوره دانشگاه یکی از حرفایی که میزدم این بود که من همه چیز استادی رو دوست دارم، بسیارم با اشتیاق و علاقه صبح که بودم میشم خوشحالم میرم سر کلاس، خوشحالم برای که میتونم مطالبی رو مطرح کنم و در ارتباط با دانشجو باشم. تنها قسمتی که واقعا اینقدر بدم میامد و تنها جایی بود که بس خودم میدم مثلا به صورت عجیب و غریبی به تاخیر رسیدم تصحیح ورقا و دادن نمره بود. اصلا این چیز عجیب و غریب، مخصوصا مایی که در ایران به اصطلاح این مالتیپل چویس رو برای رشته و کارامون نداشتیم و مسئله مطلب و مقاله بود که به یک اعتبار باید می نوشتن. اصلا این تیکه به نظر من تمام استادی رو و تمام اون شور و شوق و اشتیاق معلمی رو از من می گرفت و به همین جهت بود که من در یه دانشگاهی که می رفتم تعداد شاگردها خیلی خیلی زیاد بود و ضمناً ناچار بودیم تستایی بدیم که فقط ضربه دری باشه و ضمناً همکاران و استادان دیگه کمک می کردن، من اونجا خیلی راحت بودم. علتش این بود که فکر میکردم این نمرات دیگه نتیجه در حقیقت جوابی است که به مقدار سوال داده شده و به من مربوط نیست، من تعیین کننده و انتخاب کننده نیستم و به همین دلیل است که من به درد خیلی خیلی کارا نمیخورم عزیز، همونطور که احتمالا شما هم نمیخورید و در نتیجه فهم این و پذیرشش میتونه اینجا اونجا کمک بکنه.
خیلی ممنون.
برحال جان،
من در یک جمله فقط اگه اجازه بفرمایید میخواستم نتیجه که از 5-6 سال دنبال کردن برنامه شما گرفتم و خدمتتون بگم، شما بفرمایید درسته یا نه. من به این نتیجه رسیدم که اگر مغز انسان رو به دو بخش احساسی و عقلی تقسیم کنیم که حالا بعضی میگن راست و چپ و فلان اینجور مسائل، هر وقت در زندگی احساس راحتی راجع به یک مسئله نداریم، احتمال زیاد داریم مسئله‌ای که باید عقلی باهاش برخورد بکنیم با بخش احساسی مغزمون داریم حل میکنیم و برعکس. می‌خواستم ببینم این برداشت از صحبت شما درسته در کل یا نه.
من فکر می‌کنم برداشت با یه تفاوتی کاملا درست عزیز. ببینید ما سه تا لایه مغز داریم. لایه اول مغز که 300 400 میلیون سال طول کشته حسیه، یعنی مشترک این با خزندگان. لایه دوم که لایه احساسی عاطفی هیجانی ماست، لیمبیک سیستمه که بعداً 50 60 میلیون سال طول کشته درست شده و این لایه آخری شاید یک کار 10 میلیون است که کورتکس که قسمت عقلی است. قرار این هست که این قسمت کورتکس و عقلی کنترل دو قسمت دیگه که لیمبیک سیستم است و پایه رو داشته باشه و بنابراین درست مثل یه آدم بزرگسالی که تصمیم بزرگسالانه میگیره، ولی در وجود ما یه کودک نشستی که با احساس عواطف اونجاست و یه موجود شیرخواره است که فقط با حس کار میکنه. کاملا حرفتون درسته. وقتی که من عقل رو و علم رو و واقعیت رو در صحنه مغزم به عنوان مسئول و مدیر انتخاب نمی کنم و اجازه می دم که زمینهای احساسی عاطفی که با باورها و اعتقادات آغشته شده عمل کنن. اگر شما بتونید، چون در ایران سیدی علم و شبه علم در سخن اولی که من دارم در مورد انسان دیروز و انسان امروز رو بشنوید، انسان دیروز با حس و هوش و تخیل زندگی می کرد، با حس و هوش و تخیل و احساسات و عواطف و باورهای او نتیجه حسش، اینتلیجنسش بوده، تخیلش، ایمجینیشن و ویژوالیزیشنش و در حقیقت نتیجه سنس یا حسی که می کرده. در حالی که انسان دنیای امروز قراره که در اثر علم و عقل و واقعیت و راهنمایی اخلاق و پذیرش متناسب مسئولیت حرکت کنه و در اینجا حس و احساس و باور و عقیدش باید از علم و عقل و واقعیت بیاد. من نمیتونم برداشتهای احساسی و اعتقادی 7 سال اول زندگیم رو تا 107 سالگی با خودم بکشم. من هیچ چیز کودکی رو با خودم قرار نیست ببرم، چه رسه به این جنبهی که نتیجه حس و هوش و تخیل منه. و به همین جا از که انسان دیروز گرفتارش این بوده و ما هنوز متاسفانه یک پا در گذشته و یا امروز داریم و ضمناً از اونجایی که برخی از اوقات به اون به اصطلاح مغز میانه که مغز احساسی عاطفی است اجازه میدیم که او به ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری برسه، تقریبا همیشه کارا خرابه. و برخلاف این حرفای به نظر من بسیار بیپایه و بیمایه که باید با قلب تو احساست بری و با گاز فیلینگت که اگر فقط اون هست تقریبا همیشه بیمعنی و اشتباه هست، من و شما درست مثل یه اتومبیلی است که احساس و حس اون اتومبیلن ولی راننده قراره پشتش با عقل و واقعیت حرکت بکنه تا بتونه به اونجایی که میخواد برسه و اگر این رو به عهده اون اتومبیل بگذاره و خودش رو از صحنه خارج کنه دیر یا زود گرچه ممکنه در کوتاه مدت احساس خوبی دست بده، بعدش با خطر و ضرر بسیار همراه خواهد بود. بنابراین حرفتون کاملا درست عزیز. موضوعها باید حتی مسائل احساسی از اونجا بیاد. به همین دلیل که از نظر من عشق در حقیقت تاج عقله. اصلا قبول ندارم که آدمی عاشق میشه به معنی عشق بلند مدت که از واقعیت و علم و عقل به دوره و در نتیجه برخلاف تصور اینا اصلا با هم در تضاد نیستن. در آدم رشد یافته احساس و اندیشه هر دو رشد پیدا کردن و اندیشه است که احساس رو اجازه ورود و حضور بهش میده، در حالی که در آدمی که رشد پیدا نکرده یا احساس رشدش رو نکرده یا اندیشه یا هر دو، و بنابراین تقریبا هر تصمیم گیریش غیر از آنچه که بر اساس یه مقدار تکرار واقعیت هاییست که به صورتی احساسی و یا اعتقادی در آمده، بقیه جا همیشه کار خراب است و نتیجه نامناسب. بنابراین برداشتتون کاملا درست عزیز. ما حتی در زمینای احساسی و عاطفی، محبت پدری، عشق به جنس مخالف، درباره مسائل مذهبی، درباره مسائل فلسفی، همه جا قرار هست که عقل و علم و واقعیت راهنمای اصلی باشه. به همجاست که یکی از شعارهای که همکنون در رادیو خوانده میشه اینه که انسان، اخلاق، علم، عقل و واقعیت برای ما اصل است و اصالت بقیه همه فرع است و در حاشیه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، ممنون شدم ازتون استفاده کردم. خیلی ممنون،
مرسی ازم، سپاسگزارم. چنگارجمن، به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که امروز از ساعت 6 تا 8 برنامه هنر و زندگی رو خواهیم داشت، ولی 8 تا 10 گفتگو در برنامه دانش و بینش درباره آزادی خواهد بود. ولی علاوه بر احتمالاً شرکت دوستانی در این برنامه، خطها باز خواهد بود که فقط و فقط و تنها و تنها اینجا آزادی رو ندارید، جز اینکه بحث درباره آزادی یا پرسش اگر در این زمینه دارید مطرح بفرمایید. بنابراین با امید گفتگوی با شما ساعت 4 و سپس ساعت 8. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت GLVs.com